بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب فطرت رو این آقای فرجی من گفتم من خیلی چشم آب نمیخوره کتاب خوبی باشه، این کتابی که دوستا تهیه کردن. امروز دیگه دیروز وقت گذاشتم کاملا صفحه به صفحه مقایسه کردم، خیلی ناراحت شدم از دست این دوستان بین شما تا هم گفتم قرار ما باهاشون این نبود. یعنی من حالا حتما آیه هاشم ببینم به شدت اعتراض میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه ما روز اول این قرار داشتیم با این دوستان و توی کتاب های قدیمی ترم دیده باشید خیلی جاها هست که مثلا تو کروشه گذاشتن گفتن این بحث تکراریه، یادتون هست دیگه. اینجا برداشتن مثلا این بحث خارج از بحث اینجا برداشتن خیلی چیزا رو حذف کردن و از یه جای دیگه اضافه کردن، یه جای دیگه هم نگفتن کجاست. گفته 10 جلسه نیکان این کتاب میشه 10 جلسه مرسی نیکانه. اینجا هم اولش گفت 10 جلسه مرسی نیکان، 3 جلسه مرسی، 5 جلسه انجام پزشکان، بعدم ولی توضیح که تو ما 11 جلسه نیکان آوردیم، 11 جلسه کجا در آوردن حالا معلوم نیست، حالا نه شاید اشتباهی تایپی بوده، ولی 3 جلسه رو به این اضافه کردن. نگفتن 3 جلسه ما مرسی انجام پزشکان کجا بوده. بحثش آشناس برام، یعنی تو که کتابای دیگه شیطانی من اینا رو خوندم، یعنی نیستش که مثلا کتاب چاپ نشده باشه، ولی اول اینکه نگفتن، ثانی هم و بدتر از اینکه من خیلی امروز ناراحت شدم. البته بحثو غلط نکردن ولی ما از روز اول قرار داشتیم که اگه قرار حذفی چیزی بشه تو متن حذف رخ نده. الان خیلی جاها من کم بیشترم دو تا رو من مقایسه کردم، کلا گفتار اول و چهارم این کاملا مساوی با هم، گفتار دومش مثلا این حالا من فقط خواستم علم اجمالی داشته باشید این کتاب شما گفتار ترتیب این گفتارها برم درس دومش در واقع تا عنوان انسان ناشناخته ترین موجود قبلش تو این کتاب یه چیزه، تو این کتاب چیز دیگه است و این اضافه کردنش هم من به نظرم وجهی نداشت. یعنی اینکه اینجا حالا حذف کردنش وجه داشته چون اینجا پرسش و پاسخه، روالای این سخنرانی این بوده که هر جلسه اول افراد سوالاتی جلسه قبل کردن، دو تا سوال سه تا سوال که مثلا جلسه قبل میشه مطرح شده یا اونه، یا اینکه مثلا تو بخش هم هستش که قبل از شیطانی کسی کنفرانسی میده، حالا نه کنفرانس ناظر به اونه یا از سوال جلسه قبل، ولی سوالت که هست این از سوال شروع میکنه، دو تا سواله که غالب سوالا رو خیلی رفت مستقیم متن نداره. این دوستان اینجا رو حذف کردن، حالا این حذف یه کمی قابل قبوله، میگیم بحث مرتبط نبود، ولی اول یه بحث دیگه اضافه کردن. اون بحث نه کجا هستن، یه بحث معلوم یه سخنرانی کامل نیست، دو صفحه از حرف شاید داری ها، ولی من خودم به نظرم شد خیلی رفت نداشت. بعد توی گفتار سومم دوباره آخرش چند تا سوال هست شده، حالا نمیش کار نداره. توی گفتاره این درس پنجمش که تکامل اصالت های انسانه از صفحه مثلا اینجا وسط های بسته چهار تا فراز رو حذف کردن. البته حذفش حذف مخل نیست، یعنی که محتوا رو به هم نمیزنه، ولی توی روند بحث من خودم به شدت مخالفت بودم، اینا حتما تو کروشه میذاشتن که دانش طلبای اینو نمیتونن نخونن، اینو حذفش کنید. حالا میگم دیگه توی گفتار هفت چیزش نظری فطرت در آینه نظریات رقیب اصلا نمیدونم کجاست، اصل بحثو من بحث آشناس برام ولی توی این کتاب نیست. بعد یه تیکه از آخر گفتار قبلو کردن آوردن گذاشتن آخر این گفتار، مثلا بازم این کار خوبی نبود به نظر من اینجا وجا کردن ها. مبدا و منشأ مذهب هم همینطور، صفحه 161 تا 165 این کتاب هست شده، 177 هست شده، 180 تا 182 هست شده. دو تا گفتار دیگه هم تو این کتاب هست کردن، البته اشکال نداره هست کردن چون یعنی تو شیطانی هم چه سخنانی بوده از این بحث به اون بحث میرفته، بحث یعنی مرتبط محتوا نیست. و همینطور تا آخر دیگه همینجور من دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. و آخرین گفتار که فطرت و هدایت عامه است عمدش اضافیه، یه مقدار از آخر گفتار آخر این کتاب کنده شده اومده آخر این گفتار قرار گرفته. اینجور کار رو من به نظرم یعنی اصلا یعنی شما خواستید آدرس بدید تو این کتاب حتما این کتاب آدرس ندید، یعنی توی مقاله ای کاری خواستید بکنید، چون این کتابی است که در واقع اینها دوستان موقع گفتن که چیز انشاءالله صدا دست برده تو کتابو تعریف کرد یا اون کلاس رو گفتن، آیا سوال میکنن که آقا چه کلاس هم اون کلاس بوده، گفتن آقا این که بخیا میگن، گفتم نه انشاءالله صدا رو من با همه اشکالی که علی متحری دارم خیلی اصرار داره که چیز نشه، ولی اینجا خیلی من ناراحت شدم دست دوستانی. حالا یکی دیگه ناراحتیام این است که اینطور میگفتم کاملا من صفحه به صفحه داشتم مقایسه میکردم، اینها یه کار خوبی میکنه بودن چون صدر دقیقاً جهتش یه جاهای شیطانی جمله نیمه تمام رها میکنه، سخنانی دیگه، همه مخاطب از لحن کلام میفهمه. اینها اینا رو جمله مقدر رو اضافه کردن، عبارت مقدر اضافه کردن، تو کروشه گذاشتن. اینجا مثلا یه موردش بود تو کروشه گذاشتن، به نظرم غلط هم گذاشتن، یعنی یه چیزی گذاشتن، ولی باز خوش که تو کروشه هست آدم میفهمه که آقا شهیداری این اشتباه رو نکرده، اینا این اشتباه کردن، اینا برشن این کروشه رو هم حذف کردن. یعنی ولی یه مورد بیشتر ندیدم. ولی تو عبارتش هم بگم، توی بحث فویرباخ گفته که مثلا مارکس چیزشو دیالکتیکشو از هگل گرفت و اینم از فویرباخ، اینم توی چیز گذاشته که فلسفه اجتماعیش رو از فویرباخ، فلسفه اجتماعیش نه ماتریالیسمش از فویرباخ گرفته، دیگه فلسفه اجتماعی رو از فویرباخ گرفته، اشتباهه. یعنی جو برداشت اینا ولی تو کروشه گذاشته. خلاصه اینم این دست این کتابش، من خیلی ناراحت شدم، گفتم آقای هاشم حالا احتمالاً امروز فردا زنگی بزنم این چند تا بدوی را بگم. آره چی کاری که اصلا قرار نبود، یکی از بحثای ما این بودش که ما میخواییم بفرمایش کنم نظم مطالعاتی بدیم، میگیم انتشار سطح را به هم ریخته کرده، ما میخواییم مرتبش کنیم، بعد بگیم خب خیلی جا سخنانی زایده، بچه ها نمیخوان حرف بخونن اینا را، اما باید تو کروشه جایی بذاریم که اگه یک کسی خواهد بعض وقتا شما میخونیم، مثلا من یکی دو مورد از حذفیاتش به نظرم اگه متن میمون مطلب عمیق‌تر فهمیده میشد، ولی خوندنش طولانی تر میشد. خب گفتیم اینا رو شما توی علامت میذاشتش توی جلد قبیاتونه دیگه، یه علامتی میذاشت که این بحثا رو مثلا نخوندید، این بحثا ضرورت نداره، ولی اینکه اینجور جا به جایی بکنن حذفیاتی بکنن، من خدا خیلی ازشون ناراحت شدم. اما در این حال محتوا به هم نخورده است، یعنی به لحاظی که بخوایم ببینیم دیدگاه شهیدتری چیه، اینجا چون ناراحت نمیشه خوندیم حالا شهیدتری یه چیز دیگه میخواد، نه شهیدتری همین حرفو میخواد بزنه، ولی این تختیا و اینا با لااقلش اگر میخوان تختی کنن بعد آدرس بدن، بگن الان مثلا ما تو خلاصه آثار خیلی کارا رو جلو عقب کردیم، اما همش آدرس داره هر فرازش، گفتیم مثلا اینجا صفحه 20 تا 30، اینجا صفحه 70 تا 80، اینجا صفحه 40 تا 50، همه رو آدرس دادیم، یه کسی میدونه که ما جلو عقب کردیم. اینا چند جای جلو عقب کردن، جلو عقب خوبیه ها، ولی جلو عقبی است که شهیدتری اینجوری نگفته بوده. خب گاهی وقتا نکته ممکنه بعضی وقتا این جلو عقب ها در بیاد، نکته ها دقت های بالایی داره. حالا خلاصه گفتم دیگه، این مقداری از دستشون ناراحت شد، اصلا امروز صبح اصلا خورد بود، بعد نماز صبح مقداری مشغول خوندن بودم، اصلا دستشون خورد شد، خواستم همون موقع زنگ بزنم با یه هاشمی بزنم میگرم میزنمش بنده خدا جوونه. خب کتاب خب دیدید دیگه، رفت و برگشت خیلی زیاده توش و بحثایی که مثلا چیز من تقریبا خود بحث رو به نظرم میادش خیلی اصل اون نکاتی که شهیدتری گفته رو که دستبندی میگم و خیلی هم نکته نداره، چند تا نکته البته خودم اضافه میکنم اون جلسه قبلی بعدی دادم میگم که این روزه تو بهتر میکنم اولی مسئله بعد شهیدتر شروع میکنه میگه واژه های بحثه، واژه بحث خود کلمه فطرت و سبقه و حنیف رو مطرح میکنه دیگه، اینا رو دیگه توی فطرت به لحاظ لغتی سه تا نکته رو در میاره کلمه فطرت، یکی میگه این یه جور خلقت بودن توش لحاظ میشه، این چیزیست که مال خلقته، یعنی نتیجه بگیدیم بحث ذاتی بودن، خود خدا ذات توی ذات قرار داده، یکی دیگه هم بحث توی سه تا مالده ابتدایی بودن بی سابقه بودن، یکی هم یک شکل خاص بودن، گفتیم بعضی فعلت یه با هیئت خاص میکنه که چون که فطرت یعنی یه امر خلقت بی سابقه به نحو خاص فطرت این بیشه. خب مطلب دیگه ایشون میادش این سه تا کلمه رو از هم تفکیک میکنه، این تفکیک رو یه بقیه توضیح شاید داره خیلی به اجمال گفته و رد شده، ولی در واقع از مبناهاشه، این دیگه توضیح منه، من تو خدا خیلی اصرار دارم توضیح خودم از جدا کنم، این کار نمی کنم ناراحت شدم و وگرنه هم میگن و میرن نفعی توضیح من حواستون باشه شهیدتری اینجوری نگفته، ولی من مجموع آثار شهیدتری برداشتم اینکه اینو میخواد بگم. ببینید من قبلا هم گفتم چه ادبیات سنتی عرصوی شما جس داری و نبات داری که این چیه جس نامی درسته، بعد حیوان داری که این جسم نامی حساس و متعلق به اراده است و بعدش انسان داره، این چیه؟ این جسم نامی حساس و متعلق به اراده ناطق درسته؟
نه
شهید متحدی اینجا داره اصطلاح رو عوض میکنه و به نظرم این اصطلاح عوض کردن ثمره داره، ثمرهش رو همون خوب بگیر، یه کلمه طبیعت میذاره که تو ادبیات خودش این تعریف و بعد که خود ادبیات فلسفی ما خیلی واضح نیست، ظاهرش این است که مال این دوتاست. اما بعد توضیح میدم که به یه معنای شما ممکن این دوتا رو بیتر نیست. ببخشید این اولی رو فهم بگید طبیعت و دومی غریزه است که مال حیوانه، سومی هم فطرته، یعنی به جای جسم و جسم نامی که طبیعت در میذاره، به جای حسن مطلق و اراده غریزه میذاره، به جای ناطق فطرت میذاره و حاول گفتم به جای اون در واقع نه به معنی فقط فصل بلکه جنس و فصل کلش رو داره توضیح میده، یعنی همون حیوان میشه. حالا خب یه بحثی داره شاید تحریه توی این از مبناهای شاید تحریه توی اصول فلسفه روش رئالیسم. اصول فلسفه روش رئالیسم میدونید این کتاب اصول مثلا مقاله اول و دومش قبل از همین سخنرانی هست، یعنی شما میتونید بگید این مبنا چون اونجا بحث کاملا مبنایی تا اون هم جز بحثایی نیست که نظرش عوض شده باشه، اون مبنایی است بود که پشتوانه تمام بحث شاید تحریه. حالا ما خود بودی سیر مطالعاتی دیدید دیگه، سیر آسان به مشکل گذاشتیم، مثلا سیر مبنایی به چیز بذارید مشکل که سیر مبنایی نشتیم کنید، آقا این بحثی مبنایی غالبا سخته، غالبا کسی که تازه باید میشه نمیتونه مطلب رو بگیره، وگرنه اگر کسی اون بحث مبنایی رو بگیره اصلا کل بحث شنگتر برشه نگاه دیگری پیدا میشه. حالا الان من چون شما دارم بارد بحث مبنایی شده نکته اونجا رو میگم. اونجا بحث خیلی مهمی هست سر بحث اعتباری هست، مقاله ششم اصول فلسفه که تو جلد دومش اومده، یه بحثی هست به اسم اعتباریات. یه دیدگاه علامه طباطبایی در من یکمی از خود بحث شیطری میام بیرون، اون مسئله کلیه رو میگم که بعد بیام اینجا بگم حالا شیطری از اون حرف چی رو داره استفاده میکنه. یه دیدگاه علامه طباطبایی داره که تفاوت یه مسئله خیلی مهمی هست به اسم اعتباریات، شاید هم شنیده باشید که انسان با اعتباریات زندگی میکنه. شنیده چیزی در این باره خب شیطری گاه از حرفا زده بود تو بود. خب توی اون مقاله پنجم داره بحث مبدایی میکنه در روی ماهیت اعتباریات. یه حرفی اونجا میزنه میگه که این مدام اون رو کبیه طبیعت و اینا رو به این معنی خاص بکنه، میگه که تا موجودات جز میرسن موجود زنده اصلا با جز هم کار نشون، جز طبیعت داره و طبیعت هم خیلی مازد میشون بیشتر بخواد فرق حیوان گیاه و حیوان رو باید دعوای سنگینی که بحث تفاوت حیوان انسان است رو اونجا رو تا خیلی باز نمی‌کنه، بیشتر بحثش تفاوت گیاه و حیوانه که انسان هم تو این بحث یه جور حیوانه. حالا جالب اونجا که هست شاید در یه یادداشت‌هایی روی یادداشت کتاب و یادداشت‌های اصول فلسفه یادداشت شخصی داره، یادداشتی که هست ببینید اصول فلسفه کتاب علامه طباطبایی شاید بهش پاورقی زده با پاورقی چاپ شده، روی این کتاب با پاورقی یه یادداشت شخصی داره. این یادداشت شخصی رو آقای دکتر سروش سال 60 منتشر کرد توی یادنامه شیمتری. من برداشتم از روی یادداشت، تمام یادداشت رو کتاب خودم اعمال کردم، یعنی کتابی که من دارم همه یادداشت شیمتری روش داره. بعدا ندیدمش دیگه، البته خیلی هم جستجو کردم تو یادداشت در اومد نیومد، اگه در اومد کجا یادداشتای منتشر شده است. ولی اونجا شیمتری دست علامه طباطبایی عصبانیه، اون اصلا اون نکات نقدایی به علاوه داره هیچ کدومش تو کتاب نیاورده. مهمترین عصبانیتش هم اینه که میگه علاوه بر اینکه یه جوری داره بحث میکنه حیوان و انسان، حیوان انسان یکی میشه و مسئله فطرت رو علاوه بر اینکه جدی نگرفته، ولی که تو خود متن کتاب اصلا این نقد رو شما نمیبینید. البته یه گیر پیچیده تو بحث هست که هم حق با علاوه هم حق با این متعریه، یعنی دو تاشون هر کدوم یه زاویه بحث دارن، هر کدوم بحث مفصل. خب اون نکته اصلی که اونجا میخواد بگه اینه، میگه نگاه کنید توی تا نباتات دست ما یه دستگاهی داریم مثل دستگاه طبیعت. این دستگاه طبیعت کار خودش رو انجام میده، مثلا توی همون نباتات نبات نیازمند نمو به دیگه، نیازمند زنده ماندن و رشد کردنه. برای زنده ماندن رشد کردن چی میخواد؟ نور میخواد، آب میخواد، چیز میخواد. این آب رو ریشه خاک و غذا رو از ریشه جذب میکنه، نورم میگیره. دستگاه طبیعت این رو براش انجام میده و در واقع این در واقع تبدیل میشه مواد مورد نیاز شو تموم میشه. اما وقتی وارد حیوان میشیم، حیوان در همین ادبیات اینجا رو توضیح میده و همون تغییری که داره رخ میده، میگه حیوان نیازهاش خیلی خیلی بیشتر از حیوان گیاهه، یعنی مواد غذایی که یه حیوان لازم داره با مواد غذایی مورد نیاز گیاه خیلی خیلی پیچیده تره. گیاه همون که از خاک باشه و آب باشه کافیشه، اما حیوان خاک باشه آب باشه میمیره، باید بره اگه علف خوره باید بره انبوه چیزا رو بخوره، اگه گوشت خوره که دیگه خیلی پیچیده‌تر، یعنی نمیتونه اصلا. ببین توجه بهش جالب ها، درخت از خاک زندگی غذاشو میگیره، گیاه حیوان نمیتونه از خاک غذاشو بگیره. ما چه غذاهایی رو از خاک میگیریم؟ که نمکه تو الان بین چیزی دیگه داری یا نه که شما مستقیم از خاک بگیریم، نمکه دیگه، غیر نمک نداریم. ادویه نه، عمدهشون گیاهیه. یکم فکر کنین یا که ما، یعنی ما که تو رده حیوان هستیم اینجا، اگه یعنی ما باشیم و زمین میمیریم از گرسنگی، با نمک هم کلا نمی زندگی کنیم، یه ذره تو غذا بد بزنیم مثلا، یه ذره تو دفتی این کوهای نمک و اینا فاصله قم همدان و مسیرمون هست، یه فرقی داره، یه کوه نمک هست. من خودم نرفتن، این برادرم و خانم نرفتن، اینقدر این محل وارد میشی دهنت شور میشه، هوا کاملا چیزه نمکیه. من حالا آدم تو منطقه اونجا تحریفته، خب نمک هم بره بخوره، بخوش هم زمین بره نمک، چقدر میتونه زنده بمونه؟ نمک نمیتونه نظام باشه زنده بمونه. خب خلاصه ببینید، اما این حیوان، رده حیوان چرا متحرک به اراده است؟ به خاطر اینکه به تعبیر در این شکل دنیا مفصل تو بودونده میگه تو حیوان دو دستگاه داریم، یه دستگاه طبیعت، یه دستگاه نفسانیات، و این دوتا کار مستقل میکنن که کوشش واحده، کارشون مستقل. ببینید دستگاه طبیعت چیه؟ دستگاهی که حال مثلا من یه مدار توی عادت خودم بیم ساده تر باشه، ما غذا رو که میخوریم این غذا باید هضم بشه، گوارش بشه، تجزیه تحلیل بشه، جذب بدن بشه، درسته؟ این کار دستگاه طبیعت، همون گونه که دستگاه طبیعت توی نبات ها، تو گیاهان غذا رو که میگیره جذبش میکنه، هضمش میکنه برای خود گیاه، منم غذا به بدن اون وارد بشه، خود بدن دیگه بلده چیکارش بکنه، چجوری غذا رو تجزیه تحلیلش کنه، هضمش کنه. این دیوار از شانس سلق دستگاه طبیعت توی ما وجود داره. اما چیکار کنیم اون غذا بهش برسه؟ حیوان چیه؟ غذاش چون خیلی ساده است، همینجوری که وای میگم حیوان، گیاه، همینجوری که وای ساده، کنار ریشاش هر خاکی هست این غذاشه، برمی داره آبش میاد کنارش، برمی داره میاد، نیاز نیست پاشه بره جای دیگه غذا پیدا کنه. اما اون غذایی که نیاز داریم همینجوری وایسیم به اون نمیرسه، بعد راه میافتیم بریم این بر اون بر. این غذاها رو هم هممون میشناسیم، حالا یا حیوان کاملا غریزه، تو مهرم یه مقدارش غریزه، یه مقدارش هم چیزه دیگه، آگاهانه است که بعداً فهمیدیم. هم تو حیوان ها اینا هستش، مثلا دیدیم گربه ها کاکاو دوست دارن، دیدید یا نه؟ کاکاو مال مدقه آمریکاست، گربه های ایران کاکاو رو کجا فهمیدیم؟ با انسان زندگی کردن خوش میگرد. خدا یه بیادارش آمودشی تو حیوان هم هست، نیما داریم با تجربه جایی دهیم، میخورم یه زنی میخور خودم هم میدیم، اولین میوهی که میبینید این چی هایی کنیم بخوریم ازش کنیم چی ها مثلا شما اولین کسی که مثلا یه اولین بار موز ببینه که پوستش رو احتمالاً گاز بزنه ببینه مثلا چه مزه ای این مثلا موز هستش انداخت چیزی چه خورد. حالا خالص خیلی وقتا با اولین بار یه شما چیزی میبینه یه امتحانی رو چی میشه خورده، یه گاز میزنید یه دن سفت نرمه کجاش خوردنی چه جوریش خوردنی، این بخوام یه مقدار یه مقدارش هم طبیعیه، یعنی خود انسان به نحوه فکر اینو بزنن جلو، مثلا همین الان شما یه سبزی جدید بذارید جلو بزنن جلوتون، علل قاعده تو ساقه بعید خوردنی باشه، برگاش خوردنی مثلا، یعنی خیلی نیازی اینجا کسی یاد بگه این سبزی اینجوری بخورن، سبزی تا حالا سبزی نخورده، یه سبزی باشه تا حالا نخورده، مثلا خواهم اینم که یه مقدارش تو مهارم غریزیه، یه مقدارش آگاهانه. خود اون نقطه بحث من اینه، فکر نمیخواد اینشو بگم، اینو خواستم بگم که دو تا مکانیسمه. ببینید این مکانیسم از حیث فعلا غذا خوردن میگم ساده ترینش، این مکانیزم مسئلهش به قول شنگتری بدل ماهیت حلله. ما وقتی تلاش کنیم، ما درخت هر کسی موجود زنده هم که به زندگیش ادامه میده، یه مقدار مواد سوخت میشه از بین میره، بعد اون چی که تحلیل میره بدلی بجاش بیاد، این بدل ماهیت حلل از این داره سازه کنه. دست کنه تو خوردن دارم دست کنه نفسه مسئلهش گرسنگی و سیریه. یا چی میشه ما میبینیم غذا مایه و حیوانات، چرا میبینیم غذا رو خوریم؟ مسئله اون نیست که ما بی تحلیل کنیم، آره بدن ما داره تجزیه تحلیل میکنه، پروتئیناش کم شده، ویتامیناش کم شده، میبینیم غذا این گربه ای نمیشه تو عمرش تحلیل بکنه، این بررسی ها روش برسه بدن مایه تحلیل، اون چیزی که دستگاه طبیعت خودکار داره انجام میده. چرا ما میبینیم غذا میخوریم؟ به خاطر اینه ما حیوان فعلا ما رو بیخیال شه، چون ما علیه میبینیم غذا میخوریم، ولی حیوان گرسنه میشه، گرسنگی محرکی میشه پاشه بره غذا بخوره. معلومه؟ ساده است، پیچیده ای نیستش. گرسنگی محرک میشه یا سیر شدن محرکی انگیزه ایست که به خاطر سیر شدن میره غذا بخوره. وقتی هم سیر شد غذا تمام میشه، دیگه غذا نمیخوره. خود نیازش رو خب آیا میخواد نیاز بدن ما حله رو رفعش کنه؟ از بیرون نگاه کنیم میگیم آره، از زاویه خود حیوان نگاه کنید نه، حیوان مسئلهش رفع نیاز بدن ما حله نیست. برای همین است که اگه حیوان و همطور انسان دچار اختلال توی مغزش بشه، تو سیستم های نفسانیش بشه، مثلا آدمی که دائم العطشه، چی میگن؟ مرض استسقا، یه آدم هر چقدر آب بخوره سیراب نمیشه، برای همین بازم آب میخوره. بدنش نیاز داره یا نه؟ نیاز داره، به بازم آب میخوره. تو حیوان هم اینجور مریضی ها هست. یا مثلا مرضی که گرسنگی دچار اختلال بشه، میگن حیوانی که دچار اختلال بشه از گرسنگی میمیره. چون مسئله چیه که بعد نمیخوره، گرسنه نمیشه دیگه، وقت گرسنه نمیشه نمیره بخوره، وقت نمیره بخوره انقدر ضعیف میمیره. حالا چی شد مسئله؟ یعنی که ضعیف بشه، حالا که ضعیف شد تحلیل کن. خب الان انسان اینجوری تحلیل میکنه، مادرش پدرش میگه تو بچه جون بگی بخور دیگه، گفت که میذاره که بچه قضیه بخوره. یعنی تحلیل داره توی یه افق دیگری. اما دستگاه نفسانی ها مسئلهش گرسنگی سیریه. مثال دیگه، مثلا بحث غریزه جنسی، دستگاه طبیعت بناش این است که این موجود تداوم پیدا کنه، بقای نسل. مسئله دستگاه طبیعت اینه، توی طبیعت اینو گذاشته که بقا پیدا کنه. اما این قبلتون بکنم به شما حقوقت داشتن دیگه، هیچ دختر و پسری با خاطر بقای نسل باشن، حفظ نسل باشن، نمیدن ازدواج کنن. همشون اون در اون غریزه، اون عامل محرکه ایناست برای غریزه. برای همین اگه شما بگن جمعیت کنی آقا جون بچه دار نشی، نه همین فضاست دیگه. حالا یه کمی تجزیه تحلیل استران کنید، با یه تحلیلایی بریم یه کار دیگه هم بکنید. چون انسان این هست دیگه، وقتی حتی باید گرسنگی نمیره غذا بخورید، خوشمزه است برم بخورم، مثلا میخوام حالا یکی بگیرم غذا رو برمیدارم بخورم، مثلا نه گرسنه است نه خوشمزه است، بعد نظر هم هست. انسان یه مؤلفه‌ای داره که لزوما این افق قرار نمیگیره. خب بریم سراغ این مقدمات. برای چطور با این منطق طبیعت رو از غریزه جدا میکنه و بعدم فطرت تو اینجا کاملا طبیعت مال این دسته است، غریزه مال یکی دسته است. اگه با این منطق بریم جلو، یه منطق دیگه این هست که من گفتم که آیا طبیعت اینجا بذاریم یا غریزه رو این بذاریم یا غریزه رو این بذاریم، دو تا دیدگاه هست. یه منطق دیگه هست که این بحث شیطانی از اون یاد خیلی به درد این منطق میخوره که ما دعوا داریم با غربی ها جلسه قبل گفتم دیگه نگاه داربینی اینا رو کپ کلاس شما که نگاه داربینی و انسان همین حیوان است، هیچی بیشتر از حیوان نیست. خب دعوای خیلی سنگینه تو بحث علم انسانی، خیلی لوازم داره. بعد یک چیزی که ما عملا پیشرفت دانش ها به شدت به ما کمک کرده این تحلیل شیطانی. ببینید این تحلیل داره، ببینید این تحلیل قبلی اینا رو کاملا یک دست میکنه. معلومه یه چوری جسم داره، انواعی داره، یکی از انواعش جسم نامیه. جسم نامی انواعی داره، یکی از انواعش حیوانه. حیوان هم انواعی داره، یکی از انواعش انسان. خروجی این مدل تحلیل توی سنت ارسطویی این شدش که شما یک رشته بیشتر برای شناخت اینها ندارید، اون رشته رو میگن طبیعیات. تقسیم بندی دانشگاه توی ارسطو رو میدونید دیگه؟ نمیدونید. میگن حکمت، ها من جا رو خورسه ایستم، میگن دانش یا حکمت یا نظریه یا عملی. دانش نظری، الهیات، ریاضیات، طبیعیات، دانش عملی، اخلاق، تدبیر منزه، سیاست رو بیدارم گفتم که بحثه حقوق در نگاه گفتم شد
بسید فایش گفتم
بایدش خب شد. این تروانی دانش تو تلقی ارسطویی، برای همین توی سنت ارسطویی شما یک دانش داری بسید طبیعیات. تو طبیعیات علم و نفس هم تو طبیعیات بحث شد. من علم و نفس این بحثی که امروز ما بهش میرم روانشناسی، علمی که بخواد افراد نفسی بشه. چرا؟ بخاطر اینکه اینا یک کاسه است. این یه مبنایی بود توی تلقی ارسطویی بود، تلقی داربینی هم همینه، دستبندی موجودات هم همینه. اما رشد دانش بشری عملا یه کاری کرده که این دیدگاه شریفتری اثبات شده ولو پیش حواسش نیست. منتها این دیدگاه رو به این صورت که شما این دومی که دارم میگم، یعنی طبیعت رو اینجا بذارید، غریزه رو این دوتا بذارید، فطرت رو یکی بذارید، به این صورت چجوری اثبات شده؟ یعنی مثل روز روشن شده برای همه. الان من به شما میگم معلومه که، ولی هیچ کی به این مسئله که خیلی معلومه توجه نمی کنه. که ببینید وقتی تغییری که رخ داده چه لوازمی داره. ببینید شما امروز طبیعیات انگلیسیش میدونید چه؟ فیزیکس. فیزیکس یعنی طبیعیات، یعنی علم فیزیک. اما امروز شما میگید فیزیک کدومشه؟ الان علم فیزیک کدومه؟ در کدوم مرد کنه؟ فیزیک همی چه صحبت کنید؟ فیزیک. چه دانشی در مورد جسم نامی و حیوان صحبت میکنه؟ حالا انسان فعلا سخت نظر کنه، انسان صحبت میکنه باید سخت نظر کنه
زیست شناسی.
و چه دانش هایی در روی انسان صحبت میکنه؟
روانشناسی،
علوم انسانی. علوم انسانی چون یکی هم نیستش، 10-20 تاست، درسته؟ امروز تفکیک اینها از هم دیگه انقدر واضحه که تو دانشگاه یه کسی مثلا استاد فیزیک بیاد در روی گربه ها بخواد صحبت کنه، میگن ما اجتماعی کلاس ما، اون یک کلاس داریم رفتی، کلاس در زیست شناسی داریم ما. در روی اقتصادی استاد زیست شناسی میخواد بیاد صحبت کنه، میگن ما اجتماع اومدیم کلاس ها، اون کلاس بغلی. منظور معلومه؟ یعنی همه مثل روز براشون روشنه که فیزیک با زیست شناسی با علوم انسانی متفاوته. چه تفاوت داره؟ یه نکته خیلی مهمی هست. خب این طبیعت غریزه فطرت دارم میگم، گفتم یه معنی غریزه دومیه. چرا؟ نکتهش این هسته اینها ویژگیشون حیاته انجامت و حیات. واقعا این مرزی که اینو گفتم متعلق به اراده و اونا توضیح منه ها دیگه، من خود چه نیست. واقعا درخت که کنارشه این چی میشه که این خلاص توی عناصر خاک این عنصر رو میگیره و میگه هر چی خاک باشه برمی‌داره؟ چون میگه کود بده به درخت. کود بده یعنی چی؟ یعنی یه موادی هست که اینا باشه درخت اینا رو برمی‌داره، اون که بر نمی‌داره. درست یا نه؟ یعنی اینجوری که درخت هر خاکی که داره میشه همه رو برداره بره تو خودش. پس کیو تو درخت انتخاب نمی‌کنه؟ معلوم حرفا؟ یعنی شما مثلا نمیدونی حال انواعی سوی مختلف میشه به سالای زن. یعنی میخوام این مرز که اینها گذاشتن بین چیز یه مرزی که به نظر میاد این دستگاه بیه نه خیلی پیچیده تر توی یه ساده تری لاغل توی هی نوات هست. من هم حالا فعلا به نظر دانش های عادی دارم میگم. دقت کنید یه نکته خیلی مهمتر که تو فضای غربی دوباره حالا انواع مناقشات هست اینا خیلی حالا طلبتون بمونه. فقط میخوام این دو تا نکته رو بگم. من تو مقاله فلسفه اینا رو عمر گفتم. ببینید شما این نه، این موبایل، موبایل من نه، موبایل ایشون. بگی از بالا پشت بوم اینجا بندازید پایین، من نندازیدم، حالا شده بسید. این موبایل از بالا پشت بوم بیندازید پایین، اگر قوانین فیزیک 100% در اختیار شما باشه، یه ابر رایانه هم باشه همه محاسبات رو بتونه کامل انجام بده، قبل از اینکه این بیفته، نشون استکاک هوا، نمیدونم سفتی زمین، همه اطلاعات رو به این ابر رایانه بده، تمام قوانین فیزیکی هم به این بده، علاوه بر این رایانه میتونه پیش بینی کنه که این چجوری میشکنه. مال من نمیتونه پیش بینی کنه چون مال من نمیدونه اصلا مطلقا بریم مال ایشون حتی قابش هم یادتون باشید درد بیاری که خود درسته بشکن مردونه معلومه درسته دیگه. یعنی شما با قوانین فیزیک اگه کسی قوانین فیزیک رو 100% داشته باشه میتونه اصلا بگه این وقتی که به زمین برخورد کنه چند تیکه میشه، هر تیکش چه اندازه ای کامل قوانین داشته باشه. یعنی تو نظام علم معلومه این مسئله، ولی اگه ما الان نمیتونیم پیش بینی کنیم بخاطر اینکه اطلاعاتمون ناقصه، درسته؟ خب حالا اگه یک گربه رو از بالا پشت بوم همین ساختمون شما رها کنید، صرف حال مثال عوضش کنم قبل از اینکه بگم، آقا یه گربه ای دارید اینجا، گربه زیاد دارید نه؟ خیلی زیاد. یکم گربه‌ای که دارید بگیرید، آقا با این رایانه های پیشرفته امروزی بیایید یه با گوشت و استخون و اینها یه گربه دیگه دقیقا مدل این گربه بسازید گربه کاملا مصنوعی، ولی با هم یعنی مثل همین کاملا گربه گوشتش و پوست و استخون و همه عین این بسازید، شدنی دیگه. خب برید از پشت بوم این گربه که ساختید رو رها کنید، باز با قوانین فیزیک میشه پیش بینی کنید چجوری خورد له میشه یا نه؟ فرق نمیکنه دیگه، گربه باشه یا یعنی گربه ساختگی باشه یا موبایل. اما حالا شما گربه راستاسیه رو بندازید، آیا گربه راستاسیه مثل اون گربه ساختگی متلاشی میشه یا نه؟
نه
مایه.
چرا؟
حرکت داره
گربه، خودش جمعه
میگه حرکت محبوب گربه، هر جور بل کنی چهار دست میگه آگاهی داده که هر جور بلش کنی 4 دست پاش بپره. یعنی اونو رها کنی معنیش که 4 دست پاش بخوره، احتمال داره مثلا سنگ‌تر به سنگین‌ترش پایین قرار بگیره، ممکنه پشتش سنگین‌تر باشه با اونجا بخوره. ولی گربه آگاهی داره یه تقلایی میکنه لااقل تا دار دست پاش آدم رو رها کنی. انقدر دست و پا میزنی شما آدم مرده رو رها کنید، از بالای یه جور متلاشی میشه. آدم زنده رها کنی انقدر دست و پا میزنه معنیش اونجوری متلاشی میشه، ممکنه بدتر متلاشی بشه. درسته؟ نخوا یعنی خب فهم میکنه. چرا؟ چون شما میدونی که در این آخه قوانین فیزیک تو زیست شناسی داره کار میکنه، یعنی خلاصه قانون جاذبه رو عمل میکنه، برخوردها عمل میکنه، ضربه عمل میکنه، همینا داره عمل میکنه، قوانین فیزیکی دیگه. در این آخه تمام قوانین فیزیک اینجا داره عمل میکنه، اما یه قوانین دیگری هم تو عالم هست که اون قوانین به چی مربوط میشه؟ به حیات مربوط میشه. برای شما رشته رو گفتن زیست شناسی. زیست شناسی میخواد قوانین موجود زنده رو بشناسه. آیا زیست شناسی به فیزیک نیاز داره؟ بله. آیا فیزیک میتونه کار زیست شناسی انجام بده؟ نه. معلومه؟
نه.
حالا اون نکته اصلی که دعوای اصلی ما با غربیاست، این دیگه علوم انسانیه. به همین توضیح که من گفتم، آیا با قوانین زیست شناسی میتونید اقتصاد یک جامعه، حقوق یک جامعه، سیاست یک جامعه رو شناسایی کنید؟ در این حال آیا حالا که اینا فهم میکنه پس اینا هیچ ربطی به زیست شناسی نداره؟ یعنی آیا قوانین حیات تو انسان پیاده نمیشه؟ پیاده میشه. برای همین ما نیازمند یک علوم انسانی هستیم که هم اینو جدی بگیره، هم اون افق بالاتر رو درکش کنه. تو فضای غربی از تقریبا این آگوست کوتوین که شیفه مکرری اش یاد میکنم، آگوست کوتوین از آگوست کوت کتابی داره این میگه پدر جامعه شناسی، اولش گفت فیزیک اجتماعی. آگوست کوت ذهنش که همون قوانین همون گونه که تو فیزیک قوانین میشناسیم و تو ذهن آگوست کوت فیزیک زیست شناسی خیلی متمایز نشده بوده، باید قرن قبل بوده، همون گونه که قوانین فیزیک میشناسیم رابطه ادی معلول اینها، همونجوری میتونیم جامعه رو بشناسیم. این جریان پوزیتیویست رو که شیطانی مکرر که داداش نرمش میکنه، پوزیتیویست ها میگن همه چیز با حس و تجربه، حس و تجربه چی به شما میده؟ از جنس شناسایی هایی که تو فیزیک و زیست شناسی شما دارید. حس و تجربه اینه دیگه، چون قوانین فیزیک و زیست شناسی چی رو کشف میکنی؟ با حس و تجربه. اما انسان چه نکته مهمی داره؟ انسان اعتبار کردن داره. اعتبار دیگه زیر قوانین علیت قرار نمیگیره. اعتبار یعنی قرار جعل کردن. آقا اعتبار میکنیم این مالکش منم، این یکی مالکش ایشونه. یعنی اعتبار خوبه، عبدوی معنیش اعتبار. اعتباریه دیگه، نه این مال حقیقیه، این جزئی از وجود منه، نمیرم به هیچ است. نه آقا اعتباریه، یعنی واقعا این واقع، آقا شما میگید آقا دست من واقعا مال منه. تو حیوانات دست حیوان واقعا مال حیوانه. ولی این موبایل من واقعا مال من نیست، لباس منم واقعا مال من نیست. قرار گذاشتیم مال من باشه. اعتبار یعنی دیگه فرض کردیم با هم مال من باشه. بعد ما این اعتبار بحثی رو داشتیم سریجی که از نکات جالب نست که زندگی بشر با اعتباریات گره خورده، بعد این اعتبار از واقعیات واقعی تر حساب میکنه. بعد اون یک از مهمترین ریشه های معضلات اخلاقی ما اینه که اعتباراتو از واقعیات واقعی تر میبینیم. مثال خیلی معروفش بخله. ببینید اصلا این ملکیت که اعتباریه، بعد تو این اعتباری ها ما اعتبارن در اعتبار میکنیم، مثلا پول. ببینید اینه چرا ارزش داره؟ به خاطر یک کاری ازش در میاد. پول انصافا چه ارزشی داره؟ من سه کلاسه خانمه که تدریس میکنم میگم یک کاغذ کثیف نوشته شده ای که دست هم هزار جور آدم از جمله اینه که دم دستشویی ها میشینن پول میگیرن تو این راه دست اونا نچرخیده. این کاغذ رو بدن به شما چیکارش میکنی؟ با کمال احترام مرتب میذاری تو کیف، همینجور همیشه با خودت دیگه هم میذاری. همینه دیگه. اگه شما این اعتباری که بانک مرکزی رو ریال ما گذاشته، فردا بانک مرکزی میگه من ریال رو واحد پول ایران عوض شد، به جای ریال میذاریم پرتغال. مثلا دارم میای کار میکنه اون زمان احمدی میگن درس میگه من اینجوری دیگه کار میکنیم. واحد پول عوض کردن، واحد پول عوض کردن دیگه این پولی که توی جیب شماست مطلقاً ارزشی نداره. یعنی حتی بنده یه کاغذ عادی که یه ذره سفید باشه هم شما ارزش داره، چون سفید هم نداره که چیکار داشت می‌کنه. درسته؟ منظور معلومه. یعنی این کار ببین این موبایل خودش واحد پول عوض بشه این خودش یه دردی می‌خوره، ولی اون به هیچ دردی هم نمی‌خوره. یعنی حتی در کاغذ باطله های کثیف نگاهش میکنیم، نه کاغذ باطله های تمیز که قابلیت استفاده مجدد داره. اما این پوله که خودش به خودی خود هیچی نداشت، فقط فقط قرارداد ما اینو معتبرش کرد. افراد بخیل میشن، پول جمع میکنن، آخرم یه خرج نمیکنن توی، من یادم دانشجو بودم فکر کنم یا دانش آموز بودم، یه دهه 60 یا دهه 70 یه خبری توی روزنامه پخش شد که یه گدایی تو تهران مرده از گرسنگی. بعد رفتن اصلا خونش بو کرده و همسایه اومدن به پلیس زنگ زدن که خونه خیلی بو میاد و پلیس اومد درش گشته، رفتن مرده. بعد پیش قانون اومده گفته از گرسنگی مرده. بعد روی دوشک خوابیده بود، دوشکش رو باز میکنن، دوشکش فقط پول بود. آدم بخیل میشه این، یعنی پول رو نگه میداره، از گرسنگی میمیره. تو بودی میخوام اعتباری اینقدر براش از واقعی مهمتر شدی. پول برای چیه؟ پول برای مصرف کردن دیگه. پول برای این است که اصلا پول برای چی اعتبار کردیم؟ برای که میخوایم اینو با این عوض کنیم، بزنیم چند تا این یه دونه این میشه مثلا. برای این بود دیگه. قبل معامله برای این معامله پایا پای بود. اوای 5 تا گوسفند میگرفتن میدادن 3 تا گونیک برنج میگرفتن اینجوری. بعد خیلی قاطی بودی، من گوسفند میخوام بدم برنج نمیخوام، نه تا فرش میخوام. اون یکی برنج میخواد، گوسفند نمیخواد، نمیدونم چی دیگه میخواد. بعد گفتن آقا یه واحد مشترک میذاریم وسط، یه واحدی خودش ارزش داشته باشه. اولا چی گذاشتن؟ طلا گذاشتن که طلا برای همه ارزش داشت، بعد همه رو با طلا میسنجیم. بعد این طلا گفتن آقا طلا چرا بذاریم؟ یه کاغذ میذاریم خودمون یه اعتبار بره. الان که دیگه شده پول دیجیتال، اصلا هیچ چی نداری شما. مدت‌ها شما پول نداری. من جیبم هم خب دست ندارم، چی پول ندارم، پیام خالیه خالیه. کلا مدت ها داریم با این یه کارت داریم و خیلی وقت کارت هم یادمون میره، اصلا گوشی رو میدیم یا چقدر شد. درست نه؟
یعنی که اعتباری خودش وجودش هم اعتباری،
وجود هم دیگه اعتباری هم محض شد. با این حال افراد دارن همدیگر رو میکشن به خاطر این وجود 100% اعتباری. نمیتونم منظور برسونم؟ خب ببینید علوم انسانی با این وجود سر کار دارن. البته با این وجود سر کار دارن با حیات شما، با زندگی شما، با غذا خوردن شما که همش امرای واقعی زیست شناسی نه سر کار دارن. معلومه؟ برای علوم انسانی در حالی که از زیست شناسی و فیزیک باید استفاده بکنه، اما اساسا انسان توی افق دیگری داره تحلیل میکنه. این من به نظرم مسئله است که با پیشرفت علوم انسانی حل شده، تموم شد، ولی همچنان ما قضیه دعوا داریم سرش. شما توی فضای علوم انسانی دو تا نهله اصلی داری. یه نهله پوزیتیویستا. پوزیتیویستا میگن همون قال علیت معلولیت که اینجاست همون توی علوم انسانی بیاده میکنی. مثلا روز معلوم شده که حرف بی خودی دارن میزنن امروز دیگه. دسته دوم تفسیری ها، اکتاب هرمنوتیک تفسیری ها، یه دیدگاهش این است که آقا این ما برای این آنچه که چیز نیست، همش اعتبار منی کشفیه، توهم محضه و هر چی باید قرار دادن و جابجا کردن میشه جابجاش کرد. حالا ما میتونیم قرار بدیم از فردا قیمت این مثلا
حالا میدونم چند ما شما یکم قدیم مثلا اگه 2,000,000 تومان بوده باشه الان مثلا شده مثلا 10,000,000 تومان مال منم، مال ایشون میگیم مثلا قیمت شده 15,000 تومان. قرار دیگه اعتبار دیگه فردا مغازه بیان عوض میکنن. اعتبار پول ایران مثلا اینقدره. یه ما میخواستن پول ترکیه اینا کار کردن دیگه، این الان چند سالی مطرحه که آقا 4-0 ازش برداریم، 4-0 برداریم. تا حالا مثلا شما همین الان میگم دیگه جایشون خیلی تو ما حج رفته بودیم، بعد ریال عربستان هر یک ریالش 16,000 تومان 15,000 تومان ما بود. بعد من گفتم آقا فلان چیز مثلا 18 چی؟ آقا فلان چیز رفتم مثلا دیدم که چیزه 1,800 ریال. گفتم مفته بگیرش آقا 1,180 تومان چیزی نیست. گفت 180 تومان نمیشه، فکر 180,000 تومان نمیشه، اشتباه حساب کردی، 180 تومان بیشتر میشه. گفتم نه 180 تومان میشه 1,800 ریال. 1,800 ریال 180 تومان 180 تومان. یعنی واقعا این ما صفرهای 4-5 تا صفرمون رو بیاندازیم همین میشه دیگه. درسته منظور برسونن؟ ببینید اینا میگن همه چی تو عرصه انسان برساختیه، این جریان تفسیری و برساختگرایی اینا دقیقا همین فهم اینجوری نیست. یعنی واقعا الان من بگم آقا قیمت این اینه، اینه، شما قبول میکنی؟ این آقا جون خودت، ما که میدونیم این کارگردایی داره مال ایشون که مال تو نداره، تو خود تیازدارش زیاد کنی نمیتونی. یعنی خود شما درسته اعتبار کردید، ولی اعتبار شما صرفا قرارداد نبود، یه چیزایی تو واقعیت داشت که برای همین است که شما نمیتونی بگی آخه دولت اعلام کنه فلان چیز قیمتش اینقدر، هیچ کی گوش نمیده، همین قیمت دیگه میکنن. چرا ما خلاصه تو جامعه اینقدر میارزه تا بگو قیمت اینقدر. درست منظور برسونم؟
بر همین است که خود علوم انسانی پیچیدگی فوق‌العاده داره. من حالا نمی‌خوام وارد بحث مفصل بشم، فقط این نکته رو بگم. میگم این تفکیک سه‌گانه‌ای که شیطانی میگه یه تفکیک مبنایی برای حوزه دانش هاست و اگه این تفکیک جدی گرفته بشه نظام معرفتی پالایشش عوض میشه، چون جامعه ما به شدت هنوز پوزیتیویستیه. مهمترین دانش تو کشور ما چیه؟ نگی کنکور میخوام بزنن؟ پزشکی و مهندسی. یعنی دانش های پزشکی هم جالبه، آقای جوادی بحثی داره، این بحث سنگینه چون موادش حل نشده هر های یهودی مسخره میکنن دانشگاهی ها. ولی از طرف درسته، آقا پزشکی تو رده زیست شناسی علوم انسانی امروزه شده زیست شناسی، اما انصافا پزشکی و دامپزشکی یک رشته هست. جدی دارم میگم، مهم دارم از خود غربی ها چالش ایجاد میکنم. خود غربی ها پزشکی و دامپزشکی یک رشته میدونن؟ خیلی مهم، همه میدونن که نه، پزشکی فرقی داره با دامپزشکی. چه فرقی داره؟ آقا اونا مبناشون انکار روحه، اما خیلی فرقی نداره. آیه جواد جمله‌اش این بود، آقا یعنی چی شما رو موش آزمایش می‌کنی بعد میگی روح انسان هم جواب میده؟ میگه آقا انسان روح داره، معلوم نیست هر چی رو موش آزمایش کنی روح انسان هم همون جواب بده، چون خلاصه انسان یه حیثیت دیگه‌ای داره. مثلا دعوای ما داروین، انسان فقط از میمونه، برای اگه رو موش جواب میده آیا انسان یه پدیده زیست شناسی یعنی حیوانیه یا نه این زیست انسان یه ابعاد دیگری هم داره؟ بحثی که جلسه قبل داشتیم درست منظورم برسونه؟ یعنی اگه شما عمیق نگاه کنید پزشکی تو رده علوم انسانیه، اما علوم انسانی که از زیست شناسی و فیزیک هم باید استفاده کنه، چون غالبا امروز ذهنیت علوم انسانی میره تو اعتباریات خالی. ذهنیت علوم انسانی هم مثلا میره تو اعتباریات، نه خب ربطی به زیست شناسی نداره. در اول بحث گفتم گفتم چیه قوانین اینجا اینجا هست، قوانین اینجا اینجا هست. ما باید یه پزشکی درست کنیم که هم قوانین زیست شناسی رو 100% جدی بگیره، هم یه افعاد انسانی متمایز. اینا مثلا بحث فدرال شیطانی مبنای برای خیلی از بحث‌ها ایناست. بله بفهم.
درست می‌گم. من اینکه پزشکی رو انگار دام پزشکی رو به زیست شناسی بردم، نازه به این نیست که علوم پزشکی بیشتر بعد حیوانیت انسان رو داره بررسی می‌کنه. مثلا چون موضوع مشترکه، یعنی دیده مشترک، اونم حیوانیت حیوان دام پزشکی.
میدونم من حرفم اینه، برای چی اینجوری کردن؟ مبناشون این است که انسان همون میمون است، یه ذره بالاتر.
نه ما تو پزشکی ممکن نیست که روحی در بود انسانیت
چرا؟ میتونه دعوای سنگینی هست. مثلا یکی هست مثل ویکتور فرانکل، با این قربی ها چیز معنا درمانی بهشون به شدت با این روی کرده راجع پزشکی مخالفه و میگه آقا انسان روح داره و معانی داره. و برای همین مثلا الان تو فضای پزشکی، پزشکی عادی که شما تو ایران هم دارید میرید، اصلا کار اخلاقی داره؟ اصلا حیث اخلاقی داره؟ اصلا اینکه طرف براش
ایران رو چون پزشکیمون بعد تنها منسش رو بوده حیوانیت،
همین دارم میگم دیگه.
دیگه خب از زیستشناسی
خارج آی... همین دارم میگم آیا بر خودشون میگه ویکتور فرانکل تمام بحثینه، میگه نوع برخورد پزشک با بیمار تو معالجه بیمار موثره. همه هم اینو میدونن، حالا تجربه میدونن آقای پزشکی که مثلا برخورد خوب داره، تحویل میگیره، اینا اثر داره. این اثر الکیه یا واقعیه؟ اون ویکتور فرانکل به شدت بحث میگه شما چه روحو توی بحث پزشکی جدی نمیگیرید. خب یعنی اینا ولی الان چی شده؟ الان فعلا مثل اینکه یک گوسفند شما بری پلوی دامپزشک، الان پزشکا اصلا نگاه نمیکنه، چی صحبت نمیکنه با آدم. یه نگاهی مثل گوسفند که مثلا معاینش میکنن بعدن براش کاری میکنن، حرف نمیزنه، هیچ مهم نیست برای دامپزشک. بخی پزشکا اینجوری دارن برخورد میکنن. خب یه مبنای انسان شناختی پشت سرش هست. خب این اون پس دعوی اصلی کدوم سه حال سه تا کلمه از کتاب خیلی رفتن بیرون. ولی خواستم بگم در واقع این من گفتم شاید خیلی حرفش بنیادیه، نظری فطرت که داره میگه، این فطرت داره مبنای درست میکنه برای کل علوم انسانی. خب حالا شاید با تعریف بعدش، خب حالا فطرت چیه؟ حالا که ما گفتیم فطرت قضیه چیه؟ ببینید دو جور تعبیر داره، تعبیر تو کتاب که ناقص هست. ببینید اموری که انسان داره، ویژگی های انسان، خصلت هایی که تو انسان هست، بخش اکتسابیه، بخش غیر اکتسابیه. یه جا توضیح یه جوری که گویی هرچی غیر اکتسابی فطریه، در که تعبیر دقیق نیست. غیر اکتسابی از بحث جای دیگر هم هست، داریم مجموع بحث شیطانی داریم. اونایی که غیر اکتسابی دو قسمه،
یا غیر اکتسابی فردیه یا فرمش قومیه، اینها یا غیر اکتسابی عموم انسان هاست.
نوعی
نوعیه. فطرت اون امور غیر اکتسابی نوعیه، یعنی ممکنه شما غیر اکتسابی فرد داشته باشید، مثل وراثت. یه خصلتی رو شما وراثتاً دارید، شما کسبش نکردید، اما فطری شما نیست. گاهی وقتا تو فرهنگی قومی منتقل میشه، میگم مثلا ترک ها اینجوری هم، کرد ها اونجوری هم، یعنی تو قومشون همشون این نسلن در نسل اینجوری هم. اینجا هم شما اصلا خودش نره این خصلت رو دست بیاره برای خودش. مثلا لهجه آدم ها، لهجه آدم ها چقدر اکتسابیه، چقدر فطریه، چقدر غیر اکتسابیه توی فضای قومیت و اینها، ولی در نشانه که اینا فطری هست. تونستم نکته رو برسونم؟ یعنی ما که میگیم فطری، یعنی امر ذاتی، امر ذاتی صرف اکتسابی نبودن نیست. غیر اکتسابی هم برخی هستن که بفهمید، غیر اکتسابی هم برخی هستن که ذاتی هم، ذاتی نیستن. خب، حالا ذاتی، در واقع ذاتی دو قسم میشه، یه ذاتی تو عدد ارسطو، یه ذاتی اعم، یه ذاتی برابر. ذاتی اعم میشد جنس، ذاتی برابر میشد فصل، که خود ذاتی کل این. حالا شیطانی میخواد بگه فطرت در واقع تاکید رو اینه که البته مفاهیم مولا سردا این با این یکی، یعنی بحث پیچیده‌ای داره، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. یعنی هر جور فصل هم من جنس هم هست. خب شیطانی در واقع چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه فطرت اون یعنی ناطق بودن که ارسطو میگفت، ناطق منظورش یه امر غیر اکتسابیه نوع انسان بود. میشه بگید این اکتابی نوع انسان رو نگو ناطق، بگو فطرت. خب چرا بگم فطرت؟ چه فرقی میکنه؟ دقت کنید، فطرت یه ابهامی هم توش هستا. وقتی میگه ناطق، یک ویژگی خاص رو میگه در قبال بقیه ویژگی ها، میگی نطق کردن. حالا نطق بگی ادراک کلی، یاد بگی سخن گفتن، هر چی میخوای بگید، ولی خلاصه سخن گفتن غیر از مثلا نمیدونم فکر کردنه. اگه شما بگید فکر کردن، فکر کردن داره غیر از خود سخن گفتن میشه، یعنی ویژگیست در کنار بقیه ویژگی ها. اما شیطان اینکه فطر، کلمه فطرت از قرآن استفاده میکنه، میگه هم خاص بودن است، یعنی هر ویژگی دیگه داره، فقط ما دنبال اینیم که یه امر ذاتی نوعی تو انسان پیدا کنیم. خب ایشون میخواد دسته‌بندی کنه امور فطری چی هست. من گفتم تو انسان در قرآن پیش جلوتر از این کتاب است. ببینید اینجا دو دسته میکنه امور فطری رو، میگه امور فطری یا ادراکی یا گرایشی. تو انسان در قرآن سه دسته گریاتون هست؟ بله، نحوه تحت تأثیر قرار گرفتن. اینجا هنوز سال 65 این بحثا، هنوز اون بحث اینجا برای خودش منقح نیست. 50 بود چند بود؟ 55 هنوز حرف نهایی خودش برای خودش جا نگرفته. اون انسان در قرآن تقریبا آخر عمرش رو نوشته. خب حالا ایشون وارد این بحث نشده، فقط این دوتا رو توضیح میده. تو این دوتا هم یه مقدار بحث فلسفی میکنم، فقط دستبندی میکنم، یه دیگه خیلی بحث کردن نداره. تو آیا ادراک فطری داریم یا نداریم؟ یه عده میگن اصلا نداریم، انسان لوح سفیده، هیچ چیزی به ناشناختی نداره. یه عده میگن داریم. اونایی که میگن داریم دو دستن، یه دسته تو ادبیات غربی هاست که اینا میگن بالفعل داریم، اونی که ادبیات خدای متحری و فضای فلسفیه این است که داریم اون بالقوه است. یعنی شاید اینجوری به این دو جمع میکنه، اون آیه که قلا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، چگونه جمع میشه با اون تذکر که خود شیطانی میگه. حالا متذکر میشه، متذکر یعنی بیاد میاره، یعنی داره. لا تعلمون شیئا نداره. ایشون میگه که خدای غربی ها یه کسی مثل افلاطون میگن همه شناخت ها که این نظری افلاطون همه شناخت ها رو داریم، فقط تذکر است. یه دسته دیگه میگن که برخی شناخت ها، حتی این ها دیگه خیلی شهر داری تو این کتابش ها باز نکرده، به تو من از مسئله دیگه که ایشون داشته و خودم فلسفه خوندم به شما میگم. برخی شناخت ها یه تلقی دکارته که میگه که این برخی شناخت های فطری ما که داریم همشون هم واقع نماست. این نظر دکارته. یه نظر دیگه این است که نه، اصلا اینها غیر واقع نماست، عینک ذهنه. این نظر کانت. حالا اینا دیگه بخوام وارد بحث بشم سنگین میشه و بحث فلسفی اینا طلب میکنه. فعلا اجمالا تیترشو داشته باشید، بعدا وارد شدید. یعنی هم دکارت هم کانت میگن ما بالفعل یه چیزی در خودمون داریم، کان مثلا یه نفس خدا سه چهار تا مطلب میگه اینا از اول که به دنیا میایم داریم تو خودمون، خدا رو میشناسیم، نفس خودمون رو میشناسیم، به اون یه چیزی که اطلاعاته. کانت میگه نه، اصلا ما تنها چیزی که داریم بالفعل تو خودمون یه چیزی از با تمثیل مثل عینکه تو ذهن، عینکه نه فقط واقع نمانی است بلکه داره دستکاری میکنه واقعیت. حالا تحلیل خاصه ولی این چیزی داریم، ولی که داریم خراب میکنه همه چی. اما نظر که تو فلسفه اسلامی مطرح این است که بالقوه، بالقوه یعنی چی؟ یعنی ما استعداد خیلی درک ها رو داریم اما بالفعل نداریم. بر همین اینو تو کتاب اصول فلسفه مفصل توضیح میده، اینجوری میگه، میگه که ما در واقع تصور بدیهی نداریم اما تصدیق بدیهی داریم. و تصدیق قبل از تصور یا بعد از تصور؟
بعد از
تصور. پس چجوری میشه که شما تصور بدیهی ندارید تصدیق بدیهی دارید؟ این تمام نقطه که شاید نقطه حدود اینه، به تصور بدیهی یعنی که قبل از اینکه وارد دنیا بشیم لا تعلمون نشه، هیچ چی نمیدونیم. اما همین که تصور الف پیدا کردی، تصور برم پیدا کردی، با دید درک این دوتا حکم میکنی الف به است. تصدیق بدیهی اینه دیگه، یادتون هست دیگه، تصدیق بدیهی این است که موضوع و محمول برای حکم کردن کافی است، نیاز به واسطه نداره. تصدیق شما بدیهی با اینکه تصور شما بدیهی نبود. یا اون مدلی که توی فلسفه استفاده می‌کنن. خب این میشه تو حوزه ادراکات که سوال داشت، این میشه تو حوزه ادراکات شیطان دیپلوش هست که ما تو ادراکات فلسفه ادراک اینجوری است. البته من به نظر خود من دارم فلسفه شیطان میگم، یه مناقشه درسان ایشون توی بحث ادراک خدا میگه که نه فقط از باب استعداد به نظر من نه بیشتر از اینه، یعنی ما واقعا یه درک عینی از خدا داریم دارم دیگه، چون موقع ایشون اختلاف داریم خیلی وارد نظر خودمون نمیشه. بله
بچه‌ها
چنین گفتیم زاویه‌های ما گاهی اوقات برابرن، بشود فلس بعد اینجا آقای فلسیات انسان درسته؟ من گفتم به یه معنای خیلی دقیق فلسفه این دوتا یکیه، دوتا چیز نیست تو ادبیات هر اصلی کاملا غیر از هم. حالا این بحث کردن داره
بحث میشه این دوبار که این گفتیم که امتری با این کاری که بخوند فلسیات اومده اونا رو اساس دار شده اومده کلن ماهیت انسان رو از ایوان جدا کرد. اگه ما این کارو بکنیم که بگیم از الان اینجا بخوایم این پیتیت تو فلس در آمده که ماهی جدا نشده، مثلا اون تو به ارسطو میشه.
ما همه در میگم گفتم تو ادبیات فلسفه اسلامی این با این یکی شده، تو ادبیات ارسطو اینا که غیر از هم دیگه است. این ماهیت که چیز نوعیت شی به فصله الاخیر، نوع بودن همون فصله. تو تلقی ارسطویی نه، نوع جنس به علاوه فصل. من گفتم این بحث فلسفه سنگین داره باید واردش بشم، نمیخوام باید بشه بدم شیطه رو اون مبنا داره بحث بشه برد. برای همین است که یه تفاوت مهمی که بحث شیطه با بحث ارسطو پیدا میکنه این است که به قول ارسطو اینا ترکیب اتحاد، ترکیب انضمامی دارن. یعنی شما یه حیوانیت تو انسان داری، یه نطق تو انسان داری، این دوتا کنار هم قرار میگیره. توی تنقی ملا صدرا و در مورد خدای متعالی اینا ترکیب اتحاد دارن. ترکیب اتحادی یعنی همین غریزه شده فطرت، نه اینکه یه غریزه داشته باشی کنارش فطرت داشته باشی. به جسمانیت رو حدوث و روحانیت رو بقا اینه، همین که غریزه بود ساحتش شد داد فداد. برای همین است که اون کلاس شما مطرح کردن دیگه تو بهشت خوردن اینا رقم خورد، یعنی خوردن که مال حیوان بود برای انسان تو بهشت داره رقم میخوره، یعنی تو افق فطره. برای همین خوردن ما با خوردن حیوانات فرق داره. اگه تو تلقی ارسطویی شما یه خوردن داری مال حیوانات، یه کار معنوی داری مال انسان. معلوم شد تو کل اصل این جان انداختن یه بحث فلسفی سنگین میخواد، فقط خواستم دورنماش داشته باشه. خب این میشه توی حوزه ادراکات. توی حوزه گرایش ها، توی حوزه گرایش ها دقت کنید، ادبیات طبیعت غریزه فطرت غالبا مال ادبیات گرایش، یعنی بیشتر میل ها و گرایش ها مطرح میشه توش، غالبا ادبیات طبیعت غریزه فطرت اینجا نیست. تو ادبیاتی که تو ادراکی به کار میبره اگه یادتون باشه تو انسان ایمان داشتیم که گفت سطحی و عمیق، نمیدونم مثلا منطقی و نامحدود، بیشتر اون ادبیات به کار می‌برده میشه. ادبیات غریزه مثلا غریزه هم خود ما غریزه رو بیشتر ناظر به گرایش می‌بینیم تا ناظر به شناختن، ولی گاهی وقت خود ما غریزه اینا رو به شناخت بکنیم بریم ما خیلی کم. خب تو این گرایشی، پس ما تو گرایشی یه گرایش ذاتی نوعی امور غیر اکتسابی ذاتی، یه امور طبیعی داریم، یه امور غریزه داریم، این مثلا امور فطری. اون فلسفه چیه؟ شیطان غالبا 5-6 تا محور رو خیلی اسم میبره، میگه اون گرایش فطری گرایش مقدس هست. مثالی که بالا شهید داره 5 تاست دیگه، همیشه این 5 تا رو بالا مثال میزنه: حقیقت جویی، خیرخواهی، زیبایی طلبی، خلاقیت و ابداع و پرستش. حالا عشق غیر از اینا سیانه تو ادبیات شیطانی یه جوری دوگانه هست. گاهی وقتا عشق و پرستش میگه، گاهی وقتا عشق و با زیبایی یکی میکنه، گاهی وقتا عشق و این دوتا متمایل میکنه میشه 6 تا. خود شیطانی این تعدادی که میشوره استقراییه، حصر عقلی نیست، یعنی به عقلا 5 تا داریم یا 4 تا داریم. میشون بررسی کرده به نظرش رسیده، گفتم خود مرد عشق و اون یکی هم یکی محل بحث، خود حتی آثار شیطانی و بحث هنوز خیلی منقح نیست. منتها ببینید توی بحث گرایش ها، خب من گفتم یه محور دیگه باید اضافه کنیم با تناسب انسان در قرآن که بحث نحوه تحت تاثیر قرار گرفتن. اما مسئله گرایش های فطری چیه؟ شاید بگم گرایش های فطری گرایش هایی است که دو تا ویژگی داره: با خود محوری قابل توجیه نیست، چون غریزه همش با خود محوری قابل توجیهه، یعنی غریزه برای خودشه، حالا یا خود شخصیشه یا خود نوعی طبیعیشه، یعنی مثلا غریزه مادری خود این موجود نگه داره برای که تو همین دنیا باقی بمونه. اما اینکه با خود محوری قابل توجیه نیست، و ثانیاً هم اینکه حیث آگاهی داره، آگاهانه است، یعنی در این حال که تو ذات ما هست اما توجه بهش، امتداد دادنش از مقوله ناخودآگاه ما نیست. یعنی شما مثلا فطرت حقیقت جویتون رو میخواید ارضا کنید، نیست ناخودآگاه برید کتاب بخونید، حتما باید بررسی کنید، برید کتابی بخونید. فطرت پرستش رو بخواید ارضا کنید، مثل حیوان نیست ناخودآگاه همشون کل چیزن عبد خدا، نه خود رو بررسی میکنه. حالا بررسی اون بالا تحت تاثیر جامعه باشه، این بوته رو بپرستم، یکی بپرستم، یه حیث آگاهی در دل خودش هست. خب توی این مسئله یا دو تا، یعنی یه مسئله هستش که ما شیطان سبک استدلالش اینجا اینجوریه، میگه ما اینها رو تو انسان رو میبینیم، این گرایش ها تو انسان وجود داره. مسئله که باید اثبات کنیم این است که این گرایش ها فطری است نه غیر فطری. در برای اثبات فطری بودن دو تا کار باید بکنه: یکی این که نشون بده که اینها اکتسابی نیست، یعنی در مقابل نگاه اکتسابی بودن، اون وقت این اکتسابی بودن توی جریان غربی و فقط این دستبندی شده، در حالا این مثلا استدلال بر کار مهم میشه این فرد که بحث فطرت. خب یه بحث فطری ادراکات فطری که اینا رو مثلا اصول فلسفی اینا توضیح بدم، من خلاصه اینجا گفتم اصل عمده تاکید شده در کتاب مختلفش بحث فطریات گرایشیه، تو خیلی از کتاباش وارد این بحث شده که بودن اواخر اون این محور آخر باید کنیم اصلا این از یکی هم مهمتره، ولی تو عمده کتاباش این یکیه. تو این یکی باید اثبات کنیم، ما باید اثبات کنیم گرایش های فطری را. شاید هر برای اثبات این گرایش فطری هم از خود غیر غریزی و اینا باشه دیگه، برای همین همون گرایش های مقدس. میگه ما گرایش مقدس رو در انسان ها مشاهده میکنیم، پس اصل وجود اینا هست. دعوای ما این است که آیا اینایی که ما تو انسان مشاهده میکنیم اکتسابی است یا فطری، یا اینکه ما اون دستوری که من نوشتم اکتسابی است یا غیر اکتسابی. اگه غیر اکتسابی است قومی و اینهاست، یا نه نوعی کل بشر است. با این دیدگاهی که ایشون داره بحث میکنه این است که میگه یه عده گفتن اکتسابیه، دیدگاه اخلاق مختلف یه عده میان میگن مال دورکیم و نمیدونم مال کدومشونه این شجاع میشه نصاب فوئرباخ و اینها رو مطرح میکنه که اونا میخوان بگن قومی از فوئرباخ و دورکیم و اینها، همه شون میخوان بگن که نه مال جامعه خاصه، مال محیط خاصه. شنگتری فارد مناقشه های ریز با اینا میشه. من به نظرم اگه این دستبندی رو میذاشتیم استدلال خیلی راحت تر، چون آدم آخرش نمیفهمه استدلال شنگتری تو رد اینا چی شد. شما خوندید بوده شده این، یعنی تو بحث فورد با تو بحث اینا هی داره حرف رو داره میگه، مناقشه تو بحث میکنه، اون که دوتا من داره میگه دوتا من معنی نداره که. اصلا من به نظرم با این دستبندی اگر این گفتن که شنگتری خودش باز کتاب بمیسه احتمالا اینجوری میمشت، به طور که من دارم میگم آدم ولی تاکید میکنم برداشت من که ببین ما خود اثبات کنیم این تو انسان هست. خب این اثبات کنیم بعد نشون میده اینا نیست، خوشایند این نشون میده اقتصاد بودن رد میکنه، بعد نشون میده یکی نیست، یکی نبودنش با چی راحت اثبات میشه؟ بگیر نشون بده اینایی که تو همه چه تو همه هست، نه فقط توی جوامع خاص. اینا استدلالش این است که آقا این با هر ساخت اجتماعی مثلا فوئرباخ میگه از خود بیگانگی، از خود بیگانگی یعنی من یه چیز دلم میخواد القا میکنم به دیگری که واسه فکر کنم خارج از من وجود داره. میگه خب این همه جوامع هست یا نه، بی استثنا همه دارن این کارو میکنن. خب پس اون تحلیل اجتماعی تو زیر سوال میره، نوعیتش اگه خب تبیین بشه که همه بشه شو دفاع میکنم از چند جای اصرار میکنم آقا اینا که ما میگیم تو همه هست. من فقط مال فطرت خداجویی چون چند جا بحث کرده بگم، ببینید توی فطرت خدا در مورد خدا ایشون توضیح میده، میگه که خدا شناسی فطری است یا خداجویی. بعد چند تا که خدا شناسی فطری است در حد استعداده که حتی من به نظرم بیشتر از این فعلا نمیخوام توش مناقشه کنم، اما که خداجویی فطری است شکل اصرار داره. خداجویی فطریت به چه زبانی باید توضیح داد؟ چه مهمترین اشکالی که تو خداجویی فطریت این چهره نگردن دارم بیرون کتاب میگم، مهمترین اشکال اینه که اگه خداجویی فطریت چرا یه ده کافرند، چه کافر ملحد مارکسیست رو دارم میگم، این کافری که میگه خدا نیست نه کافری که بیخبره، چرا یه ده ملحدن؟ پاسخی که بر مبنای شیطان میشه داد این است که ببینید وقتی میگم خداجویی، این گفتم دارم بر مبنا میگم نه خدا حرفشه، یعنی یادداشتی دارم قبل مانندیه اینو توضیح دادم که خداجویی فطریست یعنی چی؟ خود از اصل ایده رو شاید ولی حرفاش هست. بحث سر مصداق عینی خارجی نیست. تو مصداق عینی خارجی خدای ما هم گفتم اول ما رشد می‌کنیم درک کنه خدا مصداق تصوریمون. بعد که بحث این جهت‌گیری است. خداجویی فطریست یعنی که اون چیزی که برتری کمال مطلق، خدا هم کمال مطلقه. و کمال مطلق جویی فطریست. خدا کمال مطلق دیگه. یعنی من اینجوری تعبیر میکنم، هر انسانی در هر اقدامی دنبال وضع بهتر است و دنبال بهترین است و دنبال همه بهترین هاست. ما به همین به معنی خیلی عمیق با تو تمام کارمون خداجویی پشت سرش. حالا ساده بگم ادعا خیلی سنگینه ها، عمومیت کامل من دارم ادعا میکنم، هر کسی هر کاری میکنه از نظر خودش این کار بهتر دنیم نودنشه. حتی دزد که میره دزدی میکنه اون لحظه دزدی به نظرش که با دزدی چیزی به دست میاره که بدون دزدی به دست نمیاره، بهتره برای خودش. هر کسی که دنبال یه وضع بهتره ازش سوال کنه این میخواه یا بیشترش میخواه. یه دزدی که داره دزدی میکنه بهش میگه تو مثلا پول در حد مثلا بانک در سر کوچه‌ت میخوای یا پول در حد بانک مرکزی میخوای؟ اگه خطرش مساوی باشه به اندازه که میخوای بری بانک سر کوچه‌ت بذاری با همین خطر بتونی بانک مرکزی بذاری، کدوم انتخاب میکنه؟ یعنی بانک. و همینطور اگه مثلا در با همین اقدامت هم این باشه هم یکی باشه همین یکی باشه، همه بهترین رو انسان میخواد. اگه انجام نمیده دنبالش فقط اینکه حالشو نداره خطر داره فلانه، وگرنه از ما باشه تو هر اقدامون دلمون میخواد بریم همه بهترین رو به دست بیاریم. حالا یا حالشو نداریم یا میگیم که آقا بریم دنبال همش از خیرش میمونیم همش به دست میاد، انواع تحلیل ها بعدش میاد جلو میگیره. خداجویی فطری یعنی این کمال مطلق فطری، همه بهترین ها خلاص دیگه. حالا طرف تو مصداقش داره اشتباه میکنه، مصداقش فکر کنه پوله، مصداقش فکر کنه شهوت فلان. خب ببینید از حال استدلال این حرف هست تو عموم انسان ها تو تمامشون یا یعنی شو هیچ کسی نمیتونی تو عالم پیدا کنی که اینجوری نباشه. این بحث مصطفیتت هم میشه شاید یه خبر خیلی مختصری گفته اینو علامه طاهری خیلی توضیح قشنگی داره تو المیزان. ببینید این که ما داریم فطرت مسخ خیلی مهمه، فطرت میگه فلانی مسخ شد، مسخ شدن یعنی آیا فطرت از بین رفت؟ اصلا معنیش این نیست. شاید علامه طباطبایی توی المیزان یه بحث قشنگی داره، میگه اینایی که کونو قرادتا خاصری میمون شدن یا نمیدونم قرادتا و خنازیر خوک شدن، میگه این فهو انسانون خنزیر فهو انسانون قرده، نه اینکه فهو کان انسانن و سار قرادتا. چرا؟ همیشه این مثال میگم سر کلاس میگم که نیا کنید پینوکیو دیدید؟ ها؟ یه قسمتی هستی خر میشه. ببینید اگه دیده حالا اون که نیدم من تیکش ببینم یه قسمت پینوکیو، پینوکیو میره خر میشه، اون سرش کلا میذارن خر میشه، وقتی خر شد خیلی ناراحته، بعد بقیه خرا میگن چرا ناراحتی؟ خب خر دیگه چه باقا از اول خر میگه خیلی چه خوبیه خر. پینوکیو هرس میخوره که مثلا نه خیلی من خر نباید باشم. ببینید تو مثال پینوکیو حالا انسانون همار یعنی چون درک انسانی داره خر بودن براش آزاردهنده است، برای تو تای جهنم فطرت باقیه. اگه فطرت علامه طباطبایی این نکته رو میگه، میگه اگه فطرت نباشه عذاب بی‌معناست. وقتی اینو مثلا خوکش کردن، خب خوک انجاد که خوکه که ناراحت نیست که خوکه، میمون انجاد که میمونه که ناراحت نیست که میمونه، انسان در حالی که
انسان باشه و میمون باشه، میمون بودن براش عذابه. معلوم شد؟ به این مسخ فطرت این نیست که آقا، چون برخی فکر کنم مسخ فطرت یعنی که فطرت از بین میره، اگر از بین بره که ذاتی نیست، نمیشود ذاتی باشه. بفهم خواهش بود. خب یه ببینید دو سه جور میشه بحث کرد با اینا. یه عده میگن که نه، یعنی توی استدلالی که شهید طری در اعتبار داره، یه عده شون استدلالشون این است که غیر اکتسابی یا اکتسابیه یا غیر اکتسابیه اجتماعیه. خب گفتم پاسخ چی میشه دکتر. یه دسته دیگه دیدگاهی که شهید طری بحث کرده این است که اینا میگن نه، ما قبول داریم تو نوع بشر هست، اما به خاطر امور غیر چیزه، یعنی شما میگید به خاطر روحه، به خاطر یه بغض متعالی، ما میگید نه خیلی به خاطر این منافع امر واقعی متعالی در کار نیست. این دلاشه مقدس که شاید تاری این داره بخوام تو دسته بندی اینا چه پاسخ دو تا دسته تو اینو مفتر میکنه. اینا میگن به خاطر یعنی امور ماورایی نیست، ما قبول داریم انسان ها خیر خواهن، قبول داریم انسان ها پرستش میرن و قبول داریم همه انسان هم اینجوری هن. اما دو تحلیل چیه؟ یه تحلیل مارکسیستیه، یه تحلیل اگزیستانسیالیستیه. مارکسیست ها میگن که آقای مسئلیت هم منفعت طلبی است. جامعه طبقاتی دین افیون تو داد دین رو ساختن که اینا رو بگن. حقیقت جویی در کار نیست، این حقیقت جویی همش دنبال منافعشه. علم برای این است که به ثروت برسه. نمیدونم خیرخواهی در کار نیست، هر خیرخواهی به خاطر این است که طرف میخواد یه منافع بیشتر برای خودشیرینی میکنه چی و اینا. یه پاسخ مارکسیست هست که جای مختلف شنکه این مفصل این رو نقد کرده، شما اینجا شنیدید نقداش رو. پاسخ دوم پاسخ اگزیستانسیالیست هست. پاسخ اگزیستانسیالیست هست چیه؟ نه اینا اصلا ارزش ها آفریدنی هست. یعنی اینجوری نیست که واقعیتی در وجود من باشد به اسم این، نه من اعتبارم، گفتم اعتباریه، اعتبار کردم، جعل کردم، فرض کردم این خوبه، بعد فرض کردم میرم دنبالش. ارزش‌ها دست خود ما هستن. خب شیطان میگه آقا توش هم معنی بت پرستی است و خیلی سیکر احمقانه، هیچ آدم عاقلی و توجه کنه نمیگه که من این هدف رو فرض میکنم بعد میرم دنبالش. مولا نصیر اینجا آورده بود تکرار چیه؟ نه جای دیگه آورده بود ولی یادم رفتش. یه حکایت مولا نصیر نرم کنم میگه که چیزه گفتش که بچه‌ها خیلی اذیتش می‌کردن، خواست از شرش راهش گفت اون کوچه بغلی آش می‌دن، بچه‌ها دو دور رفتن همه سمت اون کوچه بغلی، خودش دوید تا گفتن کجا میری، گفت نکنه لازم سی آش بدن. حالا می‌خوام شیطانی آقای ارزش آفریدنی اینه، خودش یه چیزی میگه بعد خودش هم باور می‌کنه، میگه هیچ آدمی عاقل این کارو نمی‌کنه، در واقع خیلی از کسی که دوباره خود اینا میگن بعد ارزش‌ها رفت دنبال ارزش‌های تو تشویق هم می‌کنن، میگه دنبال ارزش‌ها رفتن با آفریدنی بودن و جعلی بودن ارزش‌ها قابل جمع نیست. این دو تا دیدگاه هم ایشون اینجوری پاسخ میده. بله خب من آخرین بحثی که تو این کتاب در واقع فطرت مطرح میکنه این است که منشأ دین، بحث در باره منشأ دین، که منشأ دین فطری یا نه، اینجا هم در واقع ایشون چهار تا دیدگاه مطرح میکنه. یکیش این است که از خود بیگانگیه، ریشش از خود بیگانگیه و نظر فویرباخ. یکی ساخته چیز ناشی از جهل، یکیش ناشی از ساخته طبقاتیه، یکیش روح جامعه است که مال دوکیمه، این مال مارکسیسته، این مال دوکیمه، و آخرش هم که نظری دیگه که فطریه. روشه در واقع توی کتاب شروع میکنه نقد کردن تک تک این دیدگاه، نقدش دیگه خونده توی کتاب خیلی بحث کرد نره، در واقع اول اینا رو نقد تحلیل کلیه. ببین هم فویرباخ هم آگوست کونت که چیز بود، هم مارکس هم دورکیم، و اول تو تحلیل کلی که اینا کلی فطری رو قبول ندارن نقدشون میکنه، بعد اینکه اینا میگن منشأ دین هم اونیست که ما میگفتیم نقدشون میکنه، دو تا نقد هر کدومشون میگه. و این بحثو خیلی جدیترش تو کتاب علل گرایش ما دیگری هست، حالا نمیدونم توی سیر شما خوندید یا نخوندید.
کتاب 25 فکر می‌کنم دوست دارم.
چی؟
یکی دوست دارم این
بود. خوندی اونجا اون بحثا رو گفته دیگه، من به نظر اون بحث اونجا خیلی مفصل‌تر و جامع‌تر بود. خب این شیعه اینطور خیلی هم گفتم دیگه، حالا این بحثش که خوندید دیگه، من به نظر بحثش خیلی بحث کردن نیاز نداره، یکی بحث کردن نیاز داشت و گیر داشت نسته کردم. خب اگه سوالی از من تقریبا کل کتاب رو رفتن تا آخرش.
یک سوالی هست بفهمند اگه نکه
میشه این مسئله از کتیگانگی رو و همینطور ردیش رو یه توضیح بدیم که چی میشه همینطور روی جامعه رو
فورباخ حالا این نظر فورباخ داره سخته اینجا رو من گفتم الان بچه خوندن باید نمیدونم کسی فهمیده چی گفته خود شاید تری وقتی من نمیدونم واقعا جدی اجازه میدم من نمیدونم واقعا منظورش همین بوده که من دارم میگم یا نه ببینید فورباخ دیدگاهش اینه میگه که حالا من دیگه به نازل شیطانی نمیگم با توجه اطلاعات خودم تو جامعه شناسی اینا که خوندم دارم میگم ذهنیتش این است صورت مسئله میگه که هر انسانی به خاطر مشکلاتی که قرار میگیره در مقابل مشکلات کم میاره وقتی کم میاره خودش میتونه این بار اصلا همین ما باید خودمون باید بر مشکلات غلبه کنیم منتها چون کم میاره فکر میکنه که خودش نمیتونه بعد این خود واقعیشو به خودش القا میکنه که یه کسی دیگه هست که میتونه این کار برای من بکنه ولی خدا ناشی از خود بیگانگیه یعنی من به جای که به خودم مراجعه کنم که خودم همه مشکلات حل کنم یه خدای فرض میکنم از او کمک میگیرم میگه خدای در کار نیست خدای که تو میگم خودتی فقط فرض کردی که او میاد کمکت میکنه بعد به او اعتماد میکنی بعد خودت میری کارو حل میکنی میگه باور به خدا یه جور از خود بیگانگیه که به خدا چیز کردی
نظریه روح جامعه چیه؟
چی؟
نظریه روح جامعه بعد دوباره با تعبیر از خود بیگانگی میگه میگه خود اجتماعی آدم از خودش بیگانه
خب از خود بیگانگی رو میگفتم میگه چی میگه مارکس از فویرباخ گرفت دیگه مارکس یه بحث پیچیده‌ای داره اصلا خیلی بحث خوب و قشنگیه از خود بیگانگی مارکس اینه که میگه که با روح اجتماعیش یه مقدار فرق داره ولی اصل حرفش اینه میگه که نام به بحثی که اینجا نه این مارکسیست بشینم من خوب توضیح میدم اینقدر خوب توضیح دادم فردا باید بیام من مارکسیست بشم یه البته واقعا ما تو نقد نظام سرمایه‌داری از قوی ترین نقد هاست خود حرفای مارکس حالا من میگم الان اینقدر جذابه همتون میرید مارکسیست بشید میدونم ببینید نظام مارکس سرمایه‌داری چی شده پیدا شده یه بحث قشنگ از همین دورکیم هم مطرح کرده مارکس هم خیلی خوب مطرحش کرده میگه نیا کنید نظام سرمایه‌داری بعد از انقلاب صنعتی رخ داد و انقلاب صنعتی هم به خاطر تقسیم کار رخ داد تقسیم کار یعنی چی تو نظام‌های سنتی تقسیم کار به معنی که تو انقلاب صنعتی رخ داد نبوده یعنی تقسیم کار نبوده یعنی اینکه اگه تقسیم کار بوده هر کاری سراتش یکی بوده یعنی شما مثلا تو نظام سنتی نجاری داشتید آهنگری داشتید نمیدونم شغل این پهلوانا میبینید من این حداقل 10-20 بار دیدمش با این چیزی واقعا دختر کوچیک من این خیلی خوش میاد اینا رو زرد کرده روز خونمون 50 بار یعنی هر روز 50 بار نه ولی در سال لااقل 10-20 بار هر کدوم پخش کرده ما خیلی وقت داریم مطالعه میکنیم اغلب قصاش منم حفظ شدن دیگه چه این دختر این توی پهلوانان دیدید یک استای نجاری یک است خود آهنگره دیدید و این آهنگر آهن از سنگ معدن شروع میکنه تا کالسکه مثلا تحویل میده یعنی کل کارش با خودشه اون که نجار اون که قالی بافت اون که قالی نمد ماله از صفر شروع میکنه تا صدش خودش انجام میده اگر هم دو نفر هستن دو نفر به هم کمک کنن همین کار رو میکنن تقسیم کار نمیکنن تقسیم کار میگن شروعش اینه که یه کسی آدم اسمیتون هم کمی شروعش همین زادن همین بوده یه کارخانه کوچیک حالا من نمیدونم کارخانه من میگم مثلا کارخانه کفش کارخانه کفش اون موقع اینه بود که کارخانه تصور شما از کارخانه کفش تصور شما از کارخانه کفش کارخانه مدرنه کارخانه کفش میگه مثلا 100 تا کفش داشت این 100 تا کفش هر کدوم کفش درست میکرد اما زیر نظر این کار میکردن این یه بار با خودش گفتش که آقا به جای که 100 تا کفش هر کدوم یه دونه کفش درست کنه یکی بیاد این چرما رو ببره یکی بیاد دخت اولیشو بزنه یکی پاشنه براش درست کنه یکی کفیشو ببره یکی هر کسی یه کارشو انجام بده اگه این کارو که حالا میگم 100 تا میگم 10 تا ساده تر بشه 10 تا اگه روزی مثلا هر کدومشون دو تا کفش درست می‌کردن میشد روزی 20 تا تقسیم کار که انجام شد روزی شد 100 تا کفش بعد چقدر به صرفه است بعد این تقسیم کار شروع شد انقلاب صنعتی رخ داد الان ما تو دوره تقسیم کار به سر می‌بریم شما ببین مثلا پزشک قدیم پزشک سنتی همه کارو اون می‌کرده الان پزشک امروزیش که ولادت هر کاری بکنه شو فوق تخصص قرنیه چشم داره فوق تخصص قرنیه چشم کی میتونه کارش انجام بده زمانی که 20 تا 30 تا 40 تا متخصص بیهوشی متخصص فلان متخصص فلان دستگاه فلان دستگاه فلان باشه این در کنار بعدی بقیه میتونه کار انجام بده این میشه تقسیم کار تو تقسیم کار حرفی که مارکس زدن خیلی حرف دقیقی هم هست میگه تا قبل از تقسیم کار کالا از کارگر جدا نبود کالا از کارگر جدا نبود یعنی چی یعنی اینکه ببینید شما تو صنایع دستی هنوز اینو میبینید مثلا میرید میگید اسلام میگه مسجد شیخ لطف الله
مثلا تو همین مشهد میگه اینوال شیخ بهاییه، یعنی هر چیزی که تولید شده بود معلوم بود مالکیه و این مایه افتخار این آدم بود. و کدوم اینا مهمتر بود، کار تولید شده یا خود آدمه؟ خود آدم مهمتره دیگه، این آدم میتونه 10 تا دیگه تولید کنه. اگر مخیر میشدی بین این دوتا، بالا مسجد بزرگ، چهار مسجد حرمت داره از جد، یه ساختمان بزرگ هم درست کرده بود، اگه یه کسی میخواست این آدم از بین بری یا این ساختمان، ولی ساختمان خیلی پول براش داده بودن، ولی کدوم باید نگه میداشتی؟ آدم هم نگه میداشتی. یعنی کالا با کارگر گره خورد و کارگر هم که اینجا داره، یعنی کسی که کار انجام میده، نه کارگر معنیه دوره انقلاب صنعتیش، کارگر کسی که کار را انجام میدهد، کالا با کارگر گره خورد و کار مایه رشد کارگر میشد. اون بحثی که شاید تحلیل تریت خوندید دیگه، بحثی که سر کار ارزش کار، این همش بالا دوره سنتیه که کار موجب رشد کارگر میشه، کار شخصیت کارگر زده. اما تو دوره انقلاب صنعتی چیه؟ کار شده فقط برای درآمد. یعنی مثلا توی کارخونه در نظر بگیری این آدم کارش اینه که اینو برمی‌داره اینجا می‌ذاره توی یکی دیگه، دور برمی‌داره می‌ذاره توی یکی دیگه، اون یکی مثلا این پیشه رو سفتش می‌کنه، اون یکی تو کارخونه دیگه. تقسیم کار موجب شده هیچ کالایی با کارگرش مرتبط نباشه. یعنی الان این بوشتی کرده که جلوی من هست، کی اینو درست کرده؟ هیچ کی معلوم نیست. اون که مثلا ماشین‌های خیلی لوکس آنچنانی کارگر مهم‌تر یا این کالایه؟ این کالایه. برای همین اگه مثلا این ماشین مثلا 5 میلیارد تومانی رو قرار بشه این خراب بشه یا این آدمی کشته بشه، ترجیح با کدومه؟ با آدمی کشته بشه، چون دیهش مثلا فوقش 1 میلیارد میشه. اون 5 میلیارد صرفه اینه که خب تو فاز تحلیل مادی ها، یعنی کارگر اینقدر کارگر هست یکی دیگه میذاره اینجاش، چون کارگر قرار نیستش که رشد بکنه با کار خودش. توی بعد انقلاب صنعتی همه شدن کارگران نظام سرمایه‌داری، معیار ارزش گذاری شده پول نه کار، و همه شدن کارگر نظام سرمایه‌داری. درست میگه اینجا کارگر چرا از خود بیگانگی شد؟ کارگر که باید با کار خودش رشد میکرد، الان فکر میکنه که باید این کار رو برای این کارفرما انجام بده تا پول بگیره تا رشد بکنه، و رشد هم نمیکنه، چون نظام سرمایه‌داری یه جوریه که هر کی سرمایه‌دار باشه سرمایه‌اش مضاعف میشه، هر چی کارگر کار کنه فقیرتر میشه. باز تحلیل داره که چرا نظام سرمایه‌داری اینجوریه، کارگرا غالبا وضعشون پایین‌تر میشه و این همتون لاغر تجربه میدونید دیگه، کسی که سرمایه دارن هیچ وقت ضرر نمیکنن، کارگرای فشار اقتصادی داره، کارگر هر فشار اقتصادی میاد که سرمایه دار دوباره برمیشه سرمایه‌اش دیگه اینجوری داره. این مارکس رو خوب تحلیل میکنه، ولی میگه کارگر از خود بیگانه شد. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه کار خودش برای خودش باشه و با کار خودش رشد کنه، داره دنبال تلاش میکنه برای دیگری کار کنه، از خود بیگانه شده دیگه. این از خود بیگانه که تو ادبیات مارکسه. اون وقت تو این فضا مارکس میگه که حالا دین چیه؟ دین اومده که این طبقه کارفرما برای که این کارگرا شورش نکنن، اعتصاب نکنن، گفته خدای هست، آخرتی هست، خلاصه بهشتی هست، اونجا ببینن شما علیه ما چیز نکنید، دزدی نکنید، فلان نکنید، دزدی چرا نکنید؟ دزد حق خودشه. نه، این دزدی اون حق کارفرماست، حق تو نیستش که اون سرمایه رو آورده. ادبیات مارکس دارم میگم. میگه برای همین است که دین ساخته طبقه کارفرماست برای که سر کارگر کلا بذاره. ریشه دین میگه از خود بیگانه به این معنی، نه که خود ریشه دین مستقیما از خود بیگانگی نیست، میگه که نظام کار، نظام سرمایه‌داری انسان رو از خود بیگانه میکنه. اصل از خود بیگانه از فوئرباخ میگیره، فوئرباخ خود مفهوم از خود بیگانی رو مطرح میکنه. مثلا فوئرباخ میگه که شما خدا میسازی برای خودت، اون نمیگه شما خدا میسازی برای خود، میگه طبقه کارفرما یه دینی درست میکنن که این از خود بیگانی که تثبیت بشه، نه حالا بفهمه که داره سرش کار میکنه. برای همین کارگرها باید قیام کنن علیه نظام سرمایه‌داری و این حرفی که داره. بعد خیلی حرف خوب میزنه، این حرف فردا انگیزه بده کنی، من خوبه که الان انگیزه بده کنی فردا مارکسیست شد بدون دیری شش کرده. حسنی من
بسم الله الرحمن الرحیم. توی اون بحث فطرت ادراک گرایشی که تو زدی، نوعی تحت تاثیر گرفتنش همون چیزی بود که قبلا
نحوه
فطرت اون قسم سومش توضیحاتش همونی بود که جلسات قبل گفتم یا چیزی دیگه نمیخواستم.
نه اون کلا سومش چند تایی چه بحث نکرده، من گفتم اون چند تایی توجه کرده به ساعت دیگه. بفرمایید. بسم الله الرحمن
الرحیم. بحث
این حدیث به مطرح طرف اول
بودیم تا چی جوری نگرد
دین اسلام هچی هفیان بچی هچی که بدون نگرد کل مدین رو در الفطرت
بعد از نوادر کرد. بعد از نوادر کردم چه می‌نامد؟ آره، اون تو فیلم‌های آن‌ها چیز.
علل اسلام نه علل دین اسلامی که شریعت حضرت محمد این منظور نیست ها؟
ما میگم که حالا ولی اون چیزی نشون داده میشه این مثلا که یک کسی رها میکنه با حال خودش تو جامعه فعلی کنن تو هر جامعه این برای خوبی نمیره
بله چون ابواه فقط پدر و مادر تنی چیزن جامعه است محیط است نه میدونم این ابواه یعنی دیگران تو دیگران نزدیکترین آدمه که اثر میذاره پدر مادرشه خیر تو پدر مادرش مسلمان این باز مسیحی میشه این چرا مسیحی شده
میخوام بگم اگه اینجوری بشه پس فساد فساد کاری نداره
چی
فساد میگه یک خودش قوی داره و
نه هدایت نمیکنه شیطان کلی بس کرد دعوای من رو بفهم تو مقاله من مفصل گفتم هدایت امر بالقوه است امر بالقوه رو باید شکوفا کرد یعنی این استعداد داره ولی هدایت هم از بیرون باید بیاد ببینید یه حالا من تو مقاله فساد جنسیت هم مفصل این بحث رو کردم از ثمرات خیلی مهمه این نوع نگاه یعنی شما از یه طرف دیگه این جهتگیری تو این شخص وجود داره اصلش اما اگه شما براش هزینه نکنید فعالش نکنید ممکنه تو مسیر دیگه بیفته و ممکنه نابود بشه اصلا نابود به معنی توی ظاهرش از بین بره ها یعنی کاملا بیفته توی شر اقدامات شر ولی گفت فتت من عمیقش هست که موجب عذابش میشه ولی کاملا آدم مثلا به جای گرایش به کمک به دیگران گرایش کشتن دیگران داشته باشه آدم یه جور تربیت کنن قاتل حرفه‌ای بشه
ما
میگیم که آقا جلوشو بگیر که اون مرد نه خب جلوشم و این منم به جلوشو بگیر که این مرد بره نکته اینه هر دوتاشه دیگه چه آدمی بخواد خوب بشه چه آدمی بخواد قاتل حرفه‌ای بشه نیازمند تعلیمه نیست که اگه افراد رو رها کنی اینجوریه منتها شما وقتی رها میکنی شما رها میکنی که دیگه میگردتش ببین دقت کنید میگه ابواهو حالا ابواهو داره کار میکنن دیگه محیط هم داره کار میکنه اینم داره کار میکنه اونم داره کار میکنه شما هم باید کاری بکنی تو این فضا باید تغییر شد
بسم الله الرحمن مسئله استعداد گفتیم که بالاخره اعترافاتی که داریم اینا نظری من اینکه بالقوه است در ما اینا استعدادی که ما توانای درک فلسفه رو داریم اما بعد تصور شد از دیدش ما فهمیدیم چطور
اون استدلال شاید تعریه ایشون توی بحث فلسفیش میخواد بگه چجوری میشه که ما بالقوه داریم بالفعل نداریم بعد یه بحث فلسفه گفتم این مثالش گفتم این چه تصوری آیا ما ببین تو تلقی اون نقطه مقابلش این معلوم بشه تو تلقی افلاطون میگه ما تو عالم مسل بودیم زیبایی رو از قبل درک کردیم خوبی رو درک کردیم هر چیزی رو درک کردیم الان چی میشه یادمون میاد آیا ما تنها خود زیبایی تصور زیبایی رو ما درک نکردیم قبلا آدمو درک نکردیم میگه آدمو در همین چیز همین موضوع رو درک کردیم میگه نه درک نکردیم وقتی وارد دنیا شدیم بلاز تصوری خالی بودیم الان چشم باز میکنم اینو میبینم شما رو میبینم کم کم تصورات داره تو ذهنم شکل میگیره پس تصورات ما هیچ کدوم بدیهی نیست تصورات ما از جایی گرفتیمشون خب حالا تصدیق بدیهی چی رو میشه اگه تصورات بدیهی نیست میگم تصدیق ضابطش این است که تصدیق بدیهی این است که اگه تصور موضوع بکنید تصور محمول بکنید کفایت میکنه برای حکم کردن تصور موضوع شو بدیهی نبود تصور معمول شما بدیهی نبود این تصور رو کنار هم قرار گرفت تا فکر می‌کنی بدیهی شد شما بلد نبودی بشموری عدد بلد نبودی درسته تقسیم کردن هم بلد نبودی کم کم تو دنیا اومدی عدد یاد گرفتی یک کمی روش کردی تقسیم کردن یاد گرفتی حالا میگی چهار زوج است الان که تقسیم کردن یاد گرفتی تا تصور کنی چهار رو و زوج رو حکم می‌کنی چهار زوج است نیاز بهش واسطه نداره معلوم شد؟ یعنی با اینکه خود تصور چهار بدیهی نبود زوجیت هم بدیهی نبود اما تصور تصدیق چهار زوج است بدیهیه بفهم
بس اصلا تریز و فسرت و طبیعت سوال میشنم ما گفتیم که چند داره میگن که فطرت یک نوع خاصی از خلقت انسان تفاوت رو با مثلا تریز و خواستم همون نوع خاص الان اونجوری که چند رنده بخواهم بکنیم این شدش که همون روز اعتباریات شد
تو ادبیات شاید نهری نوع خاص تو این کتاب میشه ادراکات بالقوه اینجوری گرایشات مقدس و با کتاب اون یک کتاب بخواهم کمک بگیریم و اینکه ارادهش بتونه بر تحت تاثیر قرار نگیره نوع خاص شاید با این سه تا مؤلفه توضیح میده
خب
اعتباریات کجا
بحث؟ اعتباریات تو حوزه اراده است. یعنی وقتی میخوایم اراده کنیم که بحث مفصلی داره تو خود اعتباریات که اصلا وقتی میخوایم اراده کنیم اول باید اعتبار کنیم بعد تا بتونیم اراده رقم بخوریم. حل. خب بس سلام علیکم. سوال دارین؟ چی بود؟ برم حل می سوال کنم. بفرمایید.
یکی که
سوال آوردم
در مشهدی
نظری
ضعف نداشتین همون از
خود میذارید. چی
نظری
چی؟
ضعف.
جهل بود دیگه. نه همه شما جهل و ضعف نه مستقل نکرده.
یه سوال دیگه هم داشتم
نسبت به بحث. خب بفرمایید.
اون قسمتی که رفت میشه انسان غیر اکتسابیش بعدی اون انسان آنها اون ذاتی گفتیم امرش میگه سر اون دیگر اتوازی دیگه میگه
چیو یه بودی؟
همون که ذاتی در برابر نفسی اون رو یه توضیح دیگه میگه
همون دو تنگیزا یکی هم؟ دیست احسط چیم که داره توضیح بده آسان شده بود؟
نه از همون بگفتیم اون غیر اکتسابیه برای همه عموم ملت هم داشته باشیم حالا از اینجا بعد
این تموم شد بحث تموم شد من دارم حالا بحث ذاتی که هست چون ادبیات ارسطویی این دیگه همون دو بلد نگفتم نو میشه جنس به اضافه فصل کنیم یه ادبیات ارسطویی دیگه یعنی ذاتی میشه همین نو نو تو ادبیات ارسطویی جنس به اضافه فصل آیا متعین مبتنی از ملا صدرا فصل و نو عملا یکی میکنه بوده این توضیح ندارم بوده این بحث فلسفی سنگین داره یه قاعده داره ملا صدرا میگه نوعیت شی به فصل الاخیر اون قاعده را اگه چیز بشه این که آقا نوعیت در گروه فصله فصل باشه حتما جنس هم میاد یعنی نمیتونی شما ناطق داشته باشید حیوان نباشه بله
اشتباه
میکنید
شاید مطلب اونجوری که مثلا دعوت رو کماشی دا صحبت میکنه نه یک نظریه مارو مارو سیسمان رو مطلب میکنه بعد میگه آقا شما هنوز نتونستیم
جدلیه یعنی تو اینو قبول داری من قبول ندارم تو که قبول داری تو که اینو گفتی چرا این یکی حرفو میزنی من قبول ندارم آقا شما میگه خدا دو تاست
چی من قبول ندارم
خب میدونم من قبول ندارم جدل یعنی همین جدل یعنی همین میگه طرف میگه خدا دو تاست اهریمن و اهورامزدا میگه تو مگه نمیگه خدا دو تاست پس چرا تو که گفتی خدا دو تاست فلان جا فلان حرفو زدی این نیست که من این حرفو قبول دارم یعنی جدل یعنی شما مقدمات خصم رو بگیری با هم مقدمات خصم خودش رو رد کنی بحث جدلی من قبول ندارم اینو ولی شما میگه اشتراک اولیه خب خودت که میگفتی اشتراک اولیه چرا این حرفو میزنی چی رو توجیه میکنی این جدل بفهم شاید
تو
بحث
نظریه کار گفتم گفتن که فیزیک اساسا نمیتونه خودش رو خودش رو ارتقا بده بعد از اینجا اثبات میکردن پس اینجا هم که ممکنی کار یه چیزی رو تغییر بکنه بعد قطعا اثر روانی باشه خب این مثال خلاف ندارن اینکه خودش یه جایی از سلولای بدن اینو مثال میزنن این اصلا اساسا انسان این قابلیت رو داره که فیزیکیش خودش تغییر بده
سلول بدن همین دیگه سلول بدن
فیزیکی از چه چیزی فرق داره انجام
فیزیک از این سیناسیه
جسمانیت
باشه که خود روح حیات یه بحث سنگین هم گفتم بحث غریزه جدا کردنش کلی مصیبته حیات مال خود جسمه حیات بله تو حیات درخت حیاتش ها مال خود جسمه گفتم اصلا فیزیک از این سیناسی جدا شده حیات مال خود جسمه یعنی مال چیز بیشتر از جسمه حالا روح مجرد انسانی رو کار نداریم آیا حیات ببینید من بحث حالا جایی داشتم دو مفصل گفتم که شیمی میگن آنتروپی اشیا مثبته آنتروپی یعنی میل به بی‌نظمی هر چیزی رو بذارید اونا خوندید نخوندید شما هر چیزی رو بذارید تو حالت عادی بی‌نظمی میل میکنه یعنی چی یعنی هر چیزی که هر جسمی داشته باشید بعد از یه مدت خراب میشه حالا یه مدتی 100 سال میشه یکی 10 سال میشه یعنی اشیا خراب میشن بعدش تن اما میگن موجود زنده آنتروپیش منفیه یعنی شما موجود زنده خراب میشه خودش شروع میکنه خودش ترمیم کردن این معضل سنگینی تو خود بحث اونا ببین از جنس شهید هر شهید داره. میگه پس این یه چیزی تو این هست که تو جسم خالی نیست. فیزیک نمیتونه اینو توضیح بده.
خب
چرا نیست؟ نه مراتبش هست. داره حیوان داره قابلیت رو. برای همین حیوان بیشتر از فیزیکه. من گفتم دیگه.
خب
آقا کلمه روحانی رو دو تا معنا است. یه بار این گفتم اشتراک بحثی.
یه بار شما روحان ببینید
من جمع میشم.
ببینید شما میگید جسم، نبات، حیوان، انسان. درست؟ وقتی ما میگیم جسمی روحانی،
تقصیم یعنی جسمی روحانی،
جسمی که علل قاعده اینه
روحانی کدومشه؟ روحانی گاهی وقتا منظورمون گرایش های مقدسه، اون وقت این روحانی میشه این. پس معلومه شده دیگه وسط مونده. گاهی وقتا به هر چیزی که جسمی نباشه میگیم روحانی.
الان بس دقیقاً همینه. میخوام بگم شهید مطلعی چیزی رو اینجا قاطی کرده و از طریق مثلا یه چیزی رو اثبات کرده که نباید.
چرا این کار کرده؟ به خاطر که اینا ماتریالیستن. ماتریالیست ها میگن بیشتر از جسمش خبری نیست. گفتم آگوستون هم میگه فیزیک اجتماعی، زیست شناسی هم نمیگه. فیزیک اجتماعی.
نه
که تا حیوان که اینا میگن حیوان میشه تو دکارت داره میگه حیوان یه رباته. اینا ربات ما امروز میگیم میگه حیوان نه حیات داره نه زندگی داره نه درک داره نه میگه حیوان هرچی بزنی درد نمیگه. بس چرا صداش میگه؟ میگه این چیزه مثل اینکه شما دیوار ضربه بزنی صدا میده، حیوان هم ضربه بزنی صدا میده.
آمار میده که داره خراب میشه.
بس چون اینقدر مزخرفه. ببین چرا اینو میگن؟ یه مبنایی گرفتن میخوان به مبناش ملتزم باشن. میگه این جسمه پس حیوانم جسمه. آیا مطمئن میگه شما که میگید بیشتر از جسم هیچی نیست فقط فضل فیزیکه، اینو چیکارش میکنید؟ این اشکال اونجوری. ولی اگه شما میگید تو خواست این طرف بحث کنید میگه نه من میپذیرم بیشتر از این است. من گفتم این سه تا محور که گفتم تو میگه اصلا اینا کل نظام تفکر قوی زیر سوال با این سه تا. ببینید تلقی داروینی سعی میکنه این دوتا رو ملحق کنه به جسم، بگه این از جسم و یه فرقی داره. ولی خود تلقی داروینی مثلا تو تلقی داروینی که گیرایی که داره این است که نمیگه جسم خالی چجوری اولین تک سلولی پیدا شد. میان میگن مواد عالی اینا. اما مواد عالی چی شد که من توی بحثی داشتم نقد کردم گفتم مثلا نمیگه مواد میگه میدونی که مواد معدنی داریم بعد مواد عالی داریم که از مواد معدنی پیچیده‌تره، بعد از مواد معدنی میرسه به دی ان ا و اولین در واقع حیات ها. بعد نکته مهمش این است که تا وقتی مواد عالی داری آنتروپی مثبته، تا وارد دی ان ا و اینا میشه آنتروپی منفی میشه. چجوری میشه جهتگیریش کلا برگرده؟ یعنی یه خصلتی که تا حالا اینوری بوده حالا کلا اینوری بشه. به لحاظ خود رشته اینا دارم میگم هیچ توجیهی برای این ندارن. برای این تحول از جسم به موجود زنده تو خود اون محل سواله. با این حال دانش انقدر پیشرفت کرده نمیتونن قبول نکنن که زیست شناسی غیر از فیزیکه. مفهوم این است به لحاظ پیشرفت. یعنی شما اگه زمان ارسطو بودی نمیتونستی باشون بحث کنید. میگم همینا طبیعیاته. ولی امروز اینقدر اطلاعات بشر زیاد شده برای همه مثل روز روشنه زیست شناسی غیر از. بعد من میگم اینا اینجوری فکر کنن شما میخندید. آقا من میشه آدم اینجوری فکر کنه؟ من چون میخوام این مبنا واسه از این مبنا نمیخواد بیاد جلوتر. من گفتم این گفتم مثل روز روشن شده ولی کسی بحثش نمیکنه اینه. یعنی وقتی به شما میگم این حرفو میزنه شما میگه معلومه که نامعقوله. خب من گفتم منم میدونم معقوله معلومه. به اینا برو بگو که این چیز خیلی معلوم رو دارن انکار میکنن. شیطانی داره رو همجا دست میذاره میگه نگاه کن ببین این که غیر از اونه. چو چیکار میگه تو که همش ماده است و فقط جسم خشک و خالیه، حیوان چیکارش میکنی؟ چه برسه برسیم سراغ انسان. خب و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی